و گلوبال سخن میگیم، اما حواسمون به این هم هست که مختصات مثلا سرمایه داری ایرانی با توجه به لوازمش و اختزاعاتش به گونه ایست احتمالاً متفاوت از تجارب سرمایه داری در دیگر کشورها. یعنی بخوام بحثم یه ذره نظری بکنم، ما با حواسمون باشه که بین سطوح انتزاع باید بتونیم حرکت کنیم. سرمایه داری خود یک مفهوم انتزاعیه، ولی تاریخی شدنش، انضمامی شدنش، پیاده شدنش، اجرا شدنش همواره تابع اقتضائات تاریخی است. یعنی هم با امر کلی سر کار داریم و هم با مفاهیم یونیورسال سر کار داریم، هم با اقتضائات انضمامی و پارتیکولار. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که نولیبرالیسم به گمان من باید به مثابه بازارایی اقتصادی سیاسی سرمایه‌داری در واکنش به بحران انباشت برمید. میدونم که همه این مفاهیم مستلزم ایضاح دقیقاً، ولی باز من با اجازه شما اینها رو مفروض میگیرم، اگر لازم شد بارها به این مفاهیم هم باز خواهیم گشت. خلاصش بخوام بکنم، نولیبرالیسم در نسبت با بحران انباشت قابل فهمه، باز هم چه در مقیاس جهانیش چه در مقیاس ایرانش. از لحاظ تاریخی اگر بخوایم نقطه‌ای رو مشخص بکنیم برای نولیبرالیسم، یه اجماع نسبی وجود داره که باید اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 رو مبنا قرار بدیم. یعنی دقیقا همون جایی که ما با بحران انباشت ناشی از به اصطلاح سیاست‌های دولت رفاه سر و کار داریم. در واقع نولیبرالیسم یه جور نقادی رادیکال و جدی و ریشه‌ای بحران انباشتی است که محصول دولت‌های رفاه با همه مختصاتی که ما از دولت‌های رفاه می‌شناسیم، حالا چه در آمریکای شمالی چه در اروپای غربی. در ایران هم ایزن با اینکه ما همزمانی تاریخی نداریم از حیث اجرایی شدن سیاست‌های نولیبرالیستی، اما آنچنان که من تعریفی دم دستی به دست دادم، باز نولیبرالیسم می شود با بحران انباشت دوزید. بحران انباشتی که هم نتیجه انقلابه و هم نتیجه جنگ. یعنی چیزی که در تحلیل ما از منظر تاریخی باید مد نظرمون باشه این که اقتصاد پسا انقلابی پسا جنگی جمهوری اسلامی در از لحاظ تاریخی اواخر دهه 1360 با چه بحران‌های انباشتی مواجه شد که اقتضا می‌کرد در پیش گرفتن سیاست‌های نولیبرالیستی رو. به زبان این رو هم محض جمله آخر در مقدمه دوم عرض بکنم، اگه بخوام مثلا به زبان سهراب بهداد و فرهاد نعمانی در کتاب طبقه کار در ایران سخن بگم، ما با قسمی چرخش از درونتابی ساختاری به برونتابی ساختاری مواجه شدیم. چیزی که ازش به نولیبرالیسم تعبیر میکنیم در واقع همین برونتابی ساختاری سازوکارهای سرمایه‌داری است، باز در پیوند با بحران انباشت. مقدمه سوم به این برمیگرده که برای بحث من ضروری است تفاوت نو لیبرالیسم و لیبرالیسم کلاسیک. احتمالاً بارها از خودتون پرسیدید دیگه، واقعا در نو لیبرالیسم چه چیز نوئه؟ چرا ما به یه ترمی به نام نو لیبرالیسم نیازمند شدیم؟ خب همون لیبرالیسم کلاسیک مگه چش بود؟ یا گیر ما مگه با لیبرالیسم کلاسیک چیست؟ به انبوهی از تفاوت‌ها می‌شود اشاره کرد، اما آن چیزی که الان در اینجا و در این مختصر برای بحث من ضروری است اینه که آن چیزی که لیبرالیسم کلاسیکو از نو لیبرالیسم سوا می‌کنه این که در دومی، یعنی در نو لیبرالیسم، در واقع ما با تولید بازارها به دست خود دولت سر و کار داریم. این نکته بسیار حیاتیه. حالا من باز در ادامه به این داستان باز خواهم گشت و سعی میکنم این رو روشن‌تر بکنم. به یه زبان دیگه نو لیبرالیسم همان لسفر نیست، همون لسفر لیبرالیسم کلاسیک، که همون باش آشناییم دیگه، که مستلزم عقب نشینی دولت از اداره اقتصاد و مداخله در بازارها بود. نولیبرالیزم صرفا عقب نشینی دولت برای مجال دادن به سازوکارهای بازار نیست، برخلاف، اتفاقا دولت باید نقش فعالانه‌ای در ساختن، تولید کردن، مدیریت کردن و حکومت کردن در بازارها ایفا بکنه. اگر در لسفر فهم ما از دولت در لیبرالیسم کلاسیکی دولت منفعل بود، به معنی که ازش سخن گفتم، دولتی که رها میکنه، به حال خود واگذار میکنه بازار رو، در منطق نو لیبرالیسم که ازش سخن گفتیم، دولت باید خود بازارها رو بسازه، خودش باید مدیریتشون بکنه، خودش باید عرضم به حضورتون که تولید کنه بازارها رو. این بسیار پیامدهای و تالیهای تعیین کننده‌ای برای بحث ما داره که امیدوارم مجالی دست بده که من بهش برگردم. من فکر کنم تایمم تموم شد، ولی اجازه میخوام که از تایم بخش بعدی هم استفاده بکنم، اگه اجازه بدی مقدمات رو کامل کنم، چون چاکله بحث منه. چهارم، من اساساً نولیبرالیزم رو نه به مثابه یک سیستم تام اقتصادی، بلکه به مثابه مجموعه در هم تنیده ای از رویه ها، فرایند ها، سازوکارها و سیاست ها میفهمم. یعنی وقتی از نولیبرالیزم حرف میزنیم، به تعبیر دقیق تر باید از سیاست های نولیبرالیستی سخن بگیم، از پلیسی های نولیبرالیستی که عرضم به حضورتون که قراره در یک کل کم و بیش منسجم همدیگر رو کامل بکنم. به تعبیر دیگر، فهم من از نولیبرالیزم فهمیست مبتنی بر پرکتیس های نولیبرالیستی، کرد و کارهای رویه ها و فرایند ها و ساز و کارها و مکانیزم های نولیبرالیستی. در الگویی که مد نظر خودمه و خب از لازه روش شناسی مبتنی بر ایدئال تایپ سازی وبری، من فهمی از نولیبرالیسم به مسابقه مجموعه درهم تنیده از 9 سازوکار مشخص دارم که در ادامه راجبشون یک به یک اگر پاداد صحبت خواهم کرد. یعنی نولیبرالیسم مجموعی از این سیاست ها می فهمم، از کوچکسازی دولت تا خصوصی‌سازی ها، آزاد سازی ها، مقررات زدایی ها، ارزان سازی ها، بی ثبات کاری ها و غیره و غیره و غیره. در الگوی نظری که من ازش بهره خواهم برد، این ایدئال تایپ به ما کمک خواهد کرد که حین مواجهه با مصادیق تاریخی، مثلا مورد سرمایه‌داری ورژن ایرانیش، از خودمون بپرسیم و البته باید بتونیم به گونه تجربی و میدانی و تاریخی نشون بدیم که هر یک از این سیاست‌های نهگانه چگونه، تا کجا و تا چه پایه اجرایی شدن. پنجم، باز یک ملاحظه روش شناختی است بحث من، و اون این که اساساً هر آن چیزی که اینجا خواهم گفت بر یک کانتکست تاریخی سواره. یعنی من اساساً از تاریخ اقتصاد سیاسی یا اقتصاد سیاسی تاریخی نولیبرالیسم سخن خواهم گفت. یه ذره اینو بازش بکنم که این مفاهیم تو ذهنتون روشن باشه. وقتی از اقتصاد سیاسی حرف میزنیم از چی حرف میزنیم؟ خیلی ساده، سازوکارهای انباشت سرمایه در متن مناسبات قدرت. اقتصاد سیاسی که خیلی هم الان ترم به حال رایجی هم هست و هم ازش سخن میگن، من اقتصاد سیاسی رو، یعنی پیوند اقتصاد و سیاست رو، به مسابه در همتنیدگی سازوکارهای انباشت سرمایه در متن مناسبات قدرت میفهم. بنابراین هیچ بحثی نمیتونیم بکنیم، به نظرم هیچ بحث محصلی نمیتونیم بکنیم، مگر اینکه اقتصاد سیاسی نولیبرالیستی رو درون این در همتنیدگی بفهمیم، سرمایه و مناسبات خود، سازوکارهای سرمایه و مناسبات قدرت. این انباشت سرمایه که ازش سخن میگم در سیاست نولیبرالیستی تابع آرایش خاصی از مناسبات قدرت، یا به تعبیر دیگه فقط درون آرایش خاصی از مناسبات قدرتی که پیش برد سیاست های نولیبرالیستی ممکن میشه، اونم از منظری تاریخی. یعنی اگه بخوام نولیبرالیسم ایرانی رو توضیح بدیم، به چیزی کمتر از یک فهم تاریخی دست کم قرارداد کنیم دیگه. دست کم از بعد از انقلاب نیاز نداریم، یعنی کل این 40 سال رو باید به مثابه یک در واقع مجموعی از مسیح ها و جریان ها و موج ها بفهمیم که هر کدومشون در هر یک از این برهه های تاریخی به نوع خاصی از آرتیکولیت شدن، چفت و بست پیدا کردن سازوکارهای سرمایه و مناسبات قدرت دامن زدن. و نکته آخر اینه که من مایلم اساسا پرسش این جلسه رو تغییر بدم. قبلا هم اینجا اونجا یه چیزای جورش گفتم، ولی خب الانم یک بار دیگه، مسئله من با این اوصافی که ازش حرف زدم این نیست که آیا اقتصاد ایران نولیبرالیستی هست یا نولیبرالیستی نیست. مسئله من اینه که اقتصاد ایران تا چه حد نولیبرالیستی است. متوجه خواهید بود که مفروض پایه‌ای بحث من اینه که همه ما درون این منظومه، درون این پارادایم، درون این اتمسفر، هر اسمی که شما خودتون بخواید روش بذارید، نولیبرالیستی داریم زندگی میکنیم. و اصلا پارادایم غالب در مقیاس جهانی این که نهادهای مشخصی داره، سازوکارهای قدرت مشخصی داره، ایدئولوگهای مشخصی داره، اساسا این پارادایم نولیبرال. حالا من از خودم میپرسم که به اتکای اون الگوی نخگانهی که از سیاست نولیبرالیستی ازش حرف زدم، اینها تا چه پایه، کجاها در اقتصادشان، اقتصاد ایران به جریان افتادن و دارن کار میکنن. بنابراین پرسش من پرسش از تا چه حد نولیبرالیستی بودن اقتصادی. مرسی، تمام شد.
پنج دقیقه بیشتر حرف زدید که خب از همون زمان ده دقیقه که بین شما و عزیز رد و بازن در خود بزنید کم میشه. جوان باشین چیان در
خواهش میکنم. ممنونم از آقای سلامت و ابتدا بدید، اجازه بدید که من در این اول جلسه تشکر کنم از همه دوستانی که معطل شدن و به حال وایسادن، الان هم اینجا تشریف دارن. امیدوارم خیلی خسته نشده باشید. از برگزار کننده ها ممنونم که به هر حال تلاش کردن جلسه نهایتا برگزار بشه. منم طبعا متاسفم که اینجوری قضیه پیش رفت، ترجیح میدادم که دردسرتر از این حرفا این جلسه برگزار بشه. و نکته ای که آی سلامت در ابتدا گفتن، امیدوارم اینجوری نباشه، یعنی قبول دارم که اینجا چپ و راست یا لیبرال و غیر لیبرال خلاصه دست به دست هم دادن یه هدف مشترکی رو دنبال میکردن. من حداقل بر این باورم که موضوع عمیق‌تر از این هاست و برمیگردم به مقدمه ای که دوستمون رو سایی کنم، اسم شما رو نمیدونم، در ابتدا فرمودن، چون اصلا نیت از برگزاری جلسه رو رسیدگی به نیت از برگزاری جلسه رو پرداختن به یه سری چالش هایی عنوان فرمودن که کشور در حال حاضر با اونها مواجهه. و دو سه تا مثال زدن، خصوصی سازی رو مثال زدن، عرض کنم که بحران های کارگری رو مثال زدن و منم میتونم به اونها چند تا نکته دیگه اضافه بکنم. دریافت من اینه که در اگر نه در همه اینها، در اکثر قریب به اتفاق اینها، ما در بعضی در تعدادی از اینها حداقل ما هم هدف مشترک داریم، هم دریافت احتمالا مشترک داریم. بذارید موضوع رو یه جور دیگه عرض کنم. دو تا راه داریم، یعنی تو این جلسه میتونیم دو جور به قضیه بپردازیم. یکی این که خب برگردیم همونطوری که من از قبل در نظر داشتم، یه تعریفی ارائه بدیم که اصلا نئولیبرالیسم چی هست، از کجا آمده و به چه معنایی فهمیده میشده. همونطور که آقای سلامت هم فرمودن، در خلاصه در دنیا چجوری فهمیده میشه، در تاریخ در دنیا چجوری فهمیده میشه و بعد در مختصات و جغرافیای ما چه معنایی داره. یه جور دیگه هم میشه به قضیه نگاه کرد. از اون طرف میتونیم ببینیم که ما یه سری سیاست‌هایی در کشور جاری داریم امروزه، ببینیم که موضع ما در مقابل اون سیاست‌های جاری چه هست. دریافت من اینه که هر دوی ما احتمالاً راجع به منتقد خصوصی سازی هستیم، منتقد خدمت شما عرض کنم که رانت و فسادی که مثلا در دولت وجود داره هستیم. هر دوی ما احتمالاً، من حالا یه سری اسمون میکنم دیگه چون اگر اشتباه کردم شما بر اصلاح میکنم، احتمالاً هر دوی ما اتفاق نظر داریم که مردم ایران در طول مثلا چند دهه گذشته ثروتمندتر نشدن، فقیرتر شدن، و هر دوی ما این رو نمیپسندیم و هر دوی ما امیدواریم که بشود ساختارهای کنونی رو به نحوی تغییر داد که یعنی سیاستهای جاری هم تغییر، یعنی میخوام بگم منتقد سیاستهای جاری هستیم. حالا اینجا اسم این سیاستها رو چه بگذاریم خیلی تفاوتی نداره از نظر من. یعنی شما اگر میخواید بگید این سیاستهای نئولیبراله، بعد من لیبرال، آی سلامت نالیبرال، هر دومون علیه اینها هستیم، یعنی منتقد این سیاست ها هستیم، حرفی نیست. ولی خلاصه از این منظر اگر به قضیه نگاه کنیم، فکر میکنم که شاید یه مقداری گمراه کننده باشه و در عوض ما احتمالا میتونیم روی همپوشانی های بسیاری که داریم تمرکز کنیم. احتمالا لطفی این رو من اضافه بکنم که مثلا هر دوی ما منتقد خصوصی سازی هستیم، ولی ممکنه در حالا ایدئالی که مد نظر داریم متفاوت باشه، ممکنه غایت در مورد فقر احتمالا به هم نزدیکتر باشیم، در مورد رانت احتمالا خیلی باز حتی به هم نزدیکتر باشیم. خلاصه میخوام بگم پس از این طرف میشه، یعنی پارتیکولار میشه به سیاست ها پرداخت و اون از این منظر. از طرف دیگه خب یه رویکرد تاریخی رو اشاره فرمودم، میتونیم از اون طرف به قضیه نگاه کنیم، ببینیم که اصلا نئولیبرالیسم چی بوده. یه اختلاف نظری به نظر میرسه که ما از نظر تاریخی با هم دیگه داریم. آقای سلامت فرمودن که نئولیبرالیسم به طور خاص از اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80، حالا اون تعریفی که ارائه کردن اینجوری، خاصگاه نئولیبرالیسم رو ما خیلی عقب‌تر می‌بینیم، حتی اقل در خود جریان لیبرال نئولیبرالیسم جور دیگری فهمیده میشه و سابقه‌اش طولانی‌تره و برای این سابقه خب مستندات زیادی هم داریم. سابقه شما برمیگردونیم به بین دو جنگ جهانی و به طور خاص در آلمان و حالا کسانی که اصلا ضرب کردن این عبارت رو و در اون کانتکستی که ایجاد شد، یعنی فهمیدن نئولیبرالیسم بدونه فهمیدن تاریخ و کانتکستش یه مقداری سخته، ولی در موارد دیگه خب صحیح فهمیدن، منم باهاشون موافق هستم. یعنی مثلا این که کلن شکلگیری نئولیبرالیسم برخلاف تصور بسیارانی، یعنی این که مثلا نئولیبرالیسم با لسفر فرق میکنه و اتفاقا در نئولیبرالیسم دولت نقش فعالتری بازی میکنه و قرار است که بازار بسازه و قرار است که چنین و چنان انجام بده، نقش مثبت به معنای به معنای ایجابی بازی میکنه دولت. اینا رو کاملا منم با همین ها موافق هستم. ولی به هر حال نئولیبرالیسم رو بین دو جنگ جهانی در آلمان و در واکنش به توی امریکا لیپمن پیگیری میکرد این موضوع رو که مخالف نیو دیل بود. حالا داستان نیو دیل رو هم که چرا، حالا به خاطر اینکه نیو دیل رو شکست لیبرالیسم اونجا تلقی میکردن در امریکا و خب واقعا اینطور هم بود دیگه. یعنی یه قانون اساسی در ایالات متحده تنظیم کرده بودن، این برای چندین دهه کار میکرد و موفق هم بود. حالا داستان مفصله، ولی بعد از سقوط، بعد از اون داستان وال استریت و بحرانی که ایجاد شد، نیو دیل رو انجام چیز کردن و قانون اساسی رو قصابی کردن عملا در اون دوره، که حالا اونم داستانش مفصله. در حالت عادی اصلا امکان پذیر نبودی همچین کاری در امریکا، یعنی اون مؤسسان ایالات متحده پیش بینی کردن که همچین اتفاقی نتونه بیفته، ولی به هر حال رئیس جمهور خودش اعضای سوپریم کورت رو منصوب کرد، خودش به اینها دستور داد که مستندات و مکتوبش هم الان وجود داره و با این خلاصه تریک ها و شیطنت ها نهایتا قانون اساسی رو تغییر دادن و این چیزی که امریکایی که امروز میبینی که از اون لیبرالیسم کلاسیک و لسفر فاصله زیادی گرفته، محصول در واقع نیو دیل و پسا نیو دیل دیگه. از جمله سیاست‌هایی که اون موقع در امریکا راه انداختن، مثلا یکیش سیاست‌های کنترل جمعیت بود که حالا من جای دیگه گفتم و به تفصیل، و اتفاقا فهمیدن اینها کمک می‌کنه به اینکه نئولیبرالیسم چه هست و چه مختصاتی داره، که حالا اینا سیاست‌های نژادپرستانه ای هم بود که از سیاست حداقل دستمزد رو اونجا چیز کردن برای اولین بار، جلوی مهاجرت رو گرفتن برای اولین بار، تا قبل از مثلا چون این چیزهایی نبودی در امریکای کلاسیک هر کسی میرفت و میامد. در آلمان هم حالا داستان اینجاست که ولی از اونجا شروع نشد نئولیبرالیسم، از آلمان شروع شد و اون آقای روستو که خودش یه سوسیالیست سرسختی بود یه زمانی، بعدن البته ایشون هم از آرمان‌های سوسیالیستیش فاصله گرفت و یه راه میانه‌ای در واقع برای خودش راه انداخت و اول حالا چه کسی به اون میدان داد که این کار رو انجام بده؟ آقای سونبارس برنست که خالق کلمه قبیحه در واقع کاپیتالیسم ایشون. حالا اینم نکته جالبی است که من در حد یه دقیقه فقط راجعش صحبت میکنم، اون این که شما الان به یه نفری اگر بگید مارکسیست یا بهش بگید که نئو مارکسیست کسی ناراحت نمیشه، اگر متقابلا به یه نفر بگید لیبرال هم اینطور دوباره ناراحتی نداره، ولی نئو لیبرالیسم میبینیم که جنبه فحش داره، یعنی واقعا یک دشنام سیاسی بوده از ابتدا. به همین قیاس کاپیتالیسم هم همینطوره، یعنی از ابتدا میشه حتی ادعا کرد که به هر حال یعنی اینی که سونبارت که بوده میتونیم در تاریخ ببینیم و اینکه موضعش نسبت به سرمایه‌داری چه بوده باز به همین ترتیب، و ملاحظه می‌کنیم دیگه هر حال اینها رو این عبارت‌ها رو مخالفان ذکر کردن برای این. یه تمیزی من فکر می‌کنم لازم باشه قائل بشیم البته اینجا بین، چون آی سلامت فرمودن که نئولیبرالیسم آخرین نمود سرمایه‌داری یه چیزی که این مضمون فرمودن، من میخوام که یه تفاوتی قائل بشم بین سرمایه‌داری و لیبرالیسم، و که البته حالا ایشون هم بهتر از من استحضار دارن، صرفا برای اینکه در ادامه بس سوء تفاهمی نداشته باشیم از این بابت عرض میکنم که لیبرالیسم خب یه مکتب فکری است، یه فلسفه سیاسی است، به همین قیاس نئولیبرالیسم هم همینطور، سرمایه‌داری خب این نظام اقتصادیه. حالا من عرایزم و اجالتاً اینجا تمام میکنم، تو قسمت بعدی بیشتر وارد کانتکست ایران میشیم.
سوال دومی که مثلا فاکتورهای یک فاکتوری از نیمه داشتیم نئولیبرالیسم که در شرایط فعلی در ساختار دولت و کلاً اقتصاد ایران میبینید و یا نمیبینید به نظر شما؟
پنجره
اوکی بعد یه ذره از بعد چیزام می‌کنیم وقتی اون اسم
حل. خب عرضم به حضورتون که من برمیگردم به اون الگوی نهگانه‌ای که از چیز از نئولیبرالیسم خیلی ابتدایی خدمتتون عرض کردم. طبعا مجال اینو نخواهم داشت که جز به جز یکایی که اینها رو به شکل تجربی دنبال بکنم و صحبت بکنیم کدوم یک از اینها حالا در ایران تا چه پای اتفاق افتادن یا اتفاق نیفتادن، ولی به نظرم یکی کار خوبی که شاید بشود کرد همین وایسادن روی یکی دوتا از اینهاست و کلنجار رفتن باهاش و بحث کردن راجبش و نشون دادن اینکه واقعا تا چه پای این سیاست ها در ایران داره دنبال میشه. بازم عرض میکنم درون اقتصاد سیاسی تاریخی ایران، یعنی ما از الگوهای انتزاعی حرف نمیزنیم. نئولیبرالی بر همین گفتم، من نئولیبرالی رو مثل مجموعه از پرکتیس ها میفهمم، کرلو کارها که دارن اجرا میشن در زمین اقتصاد سیاسی با همون تعریفی که خدمتتون عرض کرده. خب خیلی سریع، احتمالا اولین رکنی که هر سیاست نئولیبرالیستی تو ورژن های متفاوت نئولیبرالیستی هم که بهتر از من میدونید وجود داره برش دست گذاشته میشه کوچکسازی دولت، یعنی تو الگوی نئولیبرالیسم همه از یه جور ضرورت کوچک شدن دولت حرف میزنن یا از عدم مداخله یا مداخله زدایی یا چیزهای شبیه این حرف میزنن. احتمالا این اولین و عرضم به حضورتون که جدی ترین تعریفیه که ما از نئولیبرالیسم مد نظر داریم. خب بیایم بپرسیم و بحث کنیم و به گونه تجربی و میدانی از این حرف بزنیم که به واقع تا چه پایه سیاست‌های کوچکسازی در دولت در ایران معاصر در اون مختصر سیاسیش اتفاق افتاده. خب اینجا یه مفهوم خیلی مهم وجود داره که من چندی پیشم خدمت دیگر دوستان بودم یه مقدمات خدمت در واقع مقدماتی روش عرض کردم. مسئله سایز آف گاورمنت، اندازه دولت. سخن بر سر اینه که در نو لیبرالیسم اندازه دولت کوچک میشه. سوال اینه ما اساسا اندازه دولت رو با چی میسنجیم یا چه شاخصهایی با چه ممیزاتی میتونیم نشون بدیم که حالا دولت بزرگ شده یا کوچک شده یا چگونه میتونیم سایز آف گاورمنت مثلا ایران رو با اندازه دولت در دیگر جوامع قیاس بکنیم. به نظرم بسیار بحث توپول جدیه این وسط که تو ایران هم به یه مناقشات جدی دامن زده. بهترین یا یکی از بهترین فاکتورهایی که من فکر میکنم تا جایی که به ذهن من میرسه ما برای سنجش اندازه دولت و بعد سنجش کوچکسازیش یا احیانا تورمش میتونیم ازش صحبت بکنیم مسئله هزینه های عمومیه. یعنی دولت به گونه مشخص چه درصدی چه سهمی از جی دی پی رو یعنی تولید ناخالص داخلی رو خرج هزینه های عمومی میکنه. این فاکتور خیلی مهمیه. وقتی از هزینه های عمومی حرف میزنیم از چی حرف میزنیم؟ احتمالا هاتون میتونید حدس بزنید دیگه، از آموزش و بهداشت و مسکن و حمایت های زیست محیطی و حمایت های اجتماعی و امور فرهنگی و غیر و غیر سخن میگیم. این یه نکته. یه نکته دیگه هم اینه که تقریبا یه کلیشه بسیار بسیار رایجی که وجود داره در قبال ایران اینه که دولت در ایران نه تنها بزرگه بلکه به رغم همه این داستانهایی که در این سالها مؤثر گذرنیم دولت یه بزرگترم شده، یه بیشترم باد کرده، یه بیشترم متورم شده. ولی نکته بامزه داستان اینه که اتفاقا تا جایی که به اندازه دولت مربوط میشه بر حسب سهم هزینه‌های عمومی از تولید ناخالص داخلی یه فاکتور جهانی هم هست هر سال هم گزارش میشه، اتفاقا دولت ایران یکی از کوچکترین دولت‌ها شناخته میشه. جالبه میانگین جهانیه، میانگین جهانی اندازه دولت بر حسب، بازم تأکید بکنم که رجوع چی دارم صحبت بکنم که خلط مفهوم نشه، میانگین جهانی اندازه دولت بر حسب سهم هزینه عمومی روی جی دی پی 17% میانگین جهانی. و حالا کشورهایی که مثلا فرض بفرمایید که فلاند 57%، فرانسه 56% یا دانمارک 54% جی دی پیشون رو خرج هزینه های عمومی میکنن. یعنی دولت از این حیث دولت بزرگیه. یعنی چی؟ به زبان ساده یعنی دولت درگیر سوشال سرویس هاست. میخوام یه ذره دقیق تر صحبت کنم. یعنی هزینه بالایی رو صرف تأمین خدمات اجتماعی میکنه. مسئله نولیبرالیسم دقیقا همین جاست، کاهش سهم هزینه عمومی از جی دی پی از مجرای کوچکسازی دولت. حالا جالبه ایران در آمار 2016 خود IMF آمار رسمی احتمالا معتبرترین یا یکی از معتبرترین آمارهایی که عموما منتشر میشه IMF دیگه 13% در سال 2017 13% جی دی پی رو خرج هزینه عمومی کردیم. یعنی حتی از میانگین جهانی هم پایین تر. حالا بگذاریم از دولت های توپول قدر قدرتی که به هر حال سرمایه داری هم هست، من تردید از سرمایه داری بودن مثلا دانمارک و فرانسه و فنلاند که ندارم فکر میکنم شما هم نداشته باشید، ولی جالبه تا جایی که به سهم سایز آف گاورمنت مربوط میشه تا دولت خیلی کوچیکه. تازه بگذاریم از این که بالاترین سهم هزینه های عمومی از جی دی پی در ایران خرج میدونید دیگه همتون خرج دستمزدهای مثلا کارکنان آموزش پرورش، کارکنان وزارت آموزش و بهداشت و درمان و غیره و غیره و غیره میشه. حالا خود اینها رو میشه ازم جدا کرد دیگه، هزینه های پرسنلی، هزینه های چقدر سرمایه‌گذاری شده توی مثلا توسعه و عمرانی و غیره و غیره. میخوام بگم که دست کم همین یه فاکتور، بسیاری از دیگر فاکتورها هست که میشه یک به یک رزولوشن صحبت. دست کم در قبال همین یک فاکتور که خدمتتون عرض کردم، اون سازوکار اول از مجموعه سیاست نوگان نولیبرالیستی، اوضاع ما مثلا در یک الگوی تطبیقی قیاسی از چه حیثه. یک دیگر هم اجازه بدید بگم تو همین تایم محدودم، این سازوکار دوم که اتفاقا هممون اولین چیزی که تو ذهن میاد از نولیبرالیسم اینه دیگه، خصوصی سازی ها و بلوای خصوصی سازی که خب در ایران سالهاست بالا گرفته و به بحث های بسیار هم دامن زده. حتی من هم که ما امروز روی مسئله خصوصی سازی بسیار بحث کنیم. خب من الان کاری باز با خصوصی سازی خوب، خصوصی سازی بد، خصوصی سازی واقعی، خصوصی سازی غیر واقعی، با اینجور داستان ها، با اینجور روی ها الان کاری ندارم. میتونیم در فراز دیگه ای بس بریم و سراغ خود مختصات چگونگی خودسازی در ایران صحبت بکنیم. فقط میخوام یه ذره ذهنتون رو چیز بکنم، ذهنتون رو متوجه باز دوباره آمار ارقام بکنم، و این آمار ارقام گویای رویه هاست، فقط صرف عدد که بذاریم اینجا باش عکس یادگاری بگیریم نیست. عددها گویای رویه ها، گویای جریان ها. طبق کارنامه‌ای که خود سازمان خوش‌سازی در سایتش هم شما برید میتونید خیلی راحت سرچ بکنید و پیدا بکنید، خود سازمان خوش‌سازی آماری که اعلام کرده خدمتتون میگم تا ببینیم با چی سر کار داریم، چه اتفاقی اون پای ما اینا داره میفته، بعد بریم سراغ مختصاتش و چگونگیش و داستانهاش. در فاصله 5.96 تا 6.98، یعنی دقیقا دو سال و یکی دو ماه اخیر، 229 بنگاه که بیش از 431 هزار میلیارد ریال ارزش گذاری شدن، آماده سازی شدن، قیمت گذاری شدن برای عرضه در حالا از این 229 تا بنگا با ارزش 431 هزار میلیارد ریال در این فاصله دو سال خورده ای 101 بنگاه به ارزش 65 هزار میلیارد ریال واگذار شدن، یعنی تقریبا می شود گفت که 44% موفقیت از حیث بنگاه هایی که قیمت گذاری شدن اومدن و الان قابل واگذاری هن. 103 و طبق گزارش باز خود سازمان خودسازی، حجم خودسازی ها در این دو سال اخیر در قیاس با تمام ادوار پیشین در همین دو سال میزانه، فقط میدونم وارد هیچ بحث دیگه نشدم دیگه، نه در همین دو سال میزان خودسازی ها از تمام سنوات قبل بیشتر بوده، و این رو سازمان خودسازی ذیل حاکمیت دولت 12 مثلا دستاورد خودش اعلام کردیم. ما از متن خود گزارش فقط میخونم تمام میکنم بعد صحبتهای محمد رو گوش میکنم. در نیمه اول سال 98 و در ادامه سیاست کاهش تصدیگری دولت از محل خودسازی، بنگاه‌های با ارزش حدود فلان توسط هیئت واگذاری قیمت گذاری شده و برای واگذاری آماده شده است، که این میزان در مقایسه با عملکرد سازمان خودسازی از سال 1380 تا کنون بالاترین میزان قیمت گذاری در مقایسه با دوره مشابه سنوات قبل است. این رو برای چی گفتم؟ چون الان باز یه بحث دیگه هم هست، بحث مهمی هم خواهد بود، این که ما با در واقع کند شدن روند خودسازی ها و اینجور چیزا مواجه شدیم، یا بعضن اصلا هیئت واگذاری توی مصوبات سال 98 خودش اصلا دو بنگاه‌های رو قیمت گذاری و واگذار نکرده. این کلیشه خیلی زیاد اخیراً به ویژه بعد از بحران‌هایی که درست کرد شنیده میشه. ولی میخوام بگم ما اتفاقاً تا جایی که به سیاست خودسازی مربوط میشه با روند شتابناک خودسازی ها به رغم حالا همه تنش‌ها و دعواهایی که ایجاد کرده مواجهیم. یعنی این روند یه روند افزایشی است و حالا میتوان نشون داد که این روند افزایشی با توجه به این کارنامه، حالا باید بریم سر کارنامه صحبت بکنیم، در اون چه اقتصاد سیاسی شما دست به خصوصی سازی ها زدید و ازش دفاع کردید، حالا از اینجا بعد میشود وارد خود مختصات اقتصاد سیاسی این واگذاری ها شد. من فقط میخواستم از خود این جریان حرف بزنم. ما با جریان و با مسیر شتابناکی و افزایشی سرکار داریم که گزارش خود سازمان در قیاس با سنوات قبل در واقع افزایش پیدا کرده. مرسی.
فقط من این موردی رو فکر کنم برای اینکه آدم دیکم ارجمن جتفاق مفته دوستان ما بچه های انجمن سطح سالان هستن، یک سری کاغذ دستشون هست، اگر سوالی میخواستن خودشون مطرح کنن که اسمشون رو بنویسن، اگر خود سوالی بود میخواستن فقط صرفا مطرح شه اون سوال رو بنویسن اون کاغذ دوستان به من میدن که انشاءالله از نکنه بپرسیم تو همون بخش
خب من از خصوصی سازی شروع میکنم، خیلی سریع میگذرم ازش. در مورد خصوصی سازی، سازمان خصوصی سازی همونطور که اطلاع داری یه کسر نسبتاً کوچکی از کل خصوصی سازی ها بر عهده این سازمان. بخش دیگری از این شرکت هایی که باید خصوصی بشن جاهای دیگه هستن، وزارت رفاه توی نمیدونم جاهای مختلف. و حالا این آمارها رو درست میفرمایند، همینطور بوده و اونها هم این رو به عنوان موفقیت خودشون اعلام کردند. ولی دو تا نکته ظریف اینجا وجود داره. یکیش همین که عرض کردم، یعنی بخش بزرگی از این شرکت‌ها اصلا در قرار نیست سازمان خصوصی سازی کار واگذاری اینها رو انجام بده و در اون حوزه ها مثلا وزارت رفاه که من خودم اطلاع دارم و تو جلساتشون هم رفتم و صحبت کردم و ولی راه دیگری رفتن، صرف شرکت، یعنی شرکت هایی بوده که از بین مثلا تعداد شرکت، حالا برای اینکه تعدادشون رو هم بدونیم، اینی که اوردر تعداد شرکت های دولتی مثلا این چیزی تو اوردر 7000 تا و این هاست، این تعداد شرکت ها خیلی زیاده. در نتیجه 100 تا آماده کردن اصلا شوخیه در مقایسه با کل اینها. مضاف بر اینکه سهم دولت در این شرکت ها خب یکسان نیست دیگه، توی یه شرکتی ممکنه اینها 1% سهم داشته باشن، توی شرکتی 60% سهم داشته باشن و این شرکت ها هم شما مثلا یه دونه مخابرات رو احتمالاً بعد با 1100 تا شرکت دیگه از نظر ارزش ممکنه برابری کنه. و حالا شیطنتی که کردم در سازمان خصوصی سازی این بوده که برای نشان دادن چابکی و توانمندی و غیره خب شرکت های کوچکتر و چیزتری رو اولاد که شاید هم کار عاقلانه‌ای بوده، حالا اون محل بحث خودش. پس یک، تعداد شرکت ها خیلی بیش از این هاست. دو، اینکه همه خصوصی سازی در این شرکت ها نیست. خلاصه این که اگر نگاه کنیم الان روند خصوصی سازی رو اگر ببینیم به نیمه هم نرسیده بعد از چند سال، از 15 سال 18 سال نمیدونم چند. و این که از این برنامه این کارنامه خصوصی سازی که معلوم. نکته دیگر رو که فرمودن راجع به اندازه دولت بد نیست، خب یه مقداری یعنی وارد جزئیاتش نشدن ولی جزئیاتش مهمه، به خاطر این که مثلا اگر بدانید که این 13% و 17% که دوباره حالا چرا اصلا اینا رو اینجوری اعلام میکنن، به خاطر اینکه در پلتفرم های جهانی خب دوستان خودشون رو موفق جلوه بدن، این هدف دولت از اعلام اینجور آمارها اینه. حالا تو این آمارها چی دیده میشه چی دیده نمیشه؟ تو این آمارها سهم در واقع حاکمیتی دولت دیده نمیشه، یعنی دخالت دولت در اقتصاد دیده نمیشه و نهادهای عمومی هم دیده نمیشه. به عنوان نمونه من فقط 4 تا دونه از چیزایی که توی این آمار دیده نمیشه رو خدمتتون عرض می‌کنم. صندوق‌های بازنشستگی کلاً توی این آمار نیست. نهادهای حاکمیتی توی این آمار نیست. نهادهای شبه نظامی توی این آمار نیست. نهادهای خدمتتون عرض می‌کنم که نمی‌دونم بنیاد مستضعفان و فلان توی این آمار نیست. یعنی شما اینها رو حالا دو تا حالت، یا می‌گیم که اینا اصلا ربطی به دولت نداره، دولت که، ولی ما وقتی که داریم راجع به اینجاست که لازم برگردیم دوباره به اصولی که مقداری نگاه بکنیم، چون نهایتا اسمش نئولیبرالیسم. یه تفاوت هایی هست بین این نئولیبرالیسم و لیبرالیسم کلاسیک. من شخصا تعارفی وجود نداره، من به لیبرالیسم کلاسیک علاقمندم، طرفدارش هستم و خب اینم همینجور گفتیم و مطرح شد. ولی مهم نیست الان میخوایم مثلا راجع به نئولیبرالیسم صحبت کنیم. این نئولیبرالیسم در اصول خب اشتراکاتی داره با لیبرالیسم کلاسیک، یعنی بر روی پی اون ساخته شده، بالا رفته این بنا. و حالا اینا چیه، این اصول چی هست که اگر ما از این اصول، چون فرمودن که میخوایم پرکتیس ها رو بررسی کنیم که خب اپروچ درستی هم هست، حالا اگه بخوایم پرکتیس ها رو نگاه کنیم باید ببینیم که اون اصول چیا هستن، آیا ما با اون اصول فاصله داریم یا نداریم. حالا خود لیبرالیسم از کجا شروع شده؟ خود لیبرالیسم که از آزادی مذهبی شروع شده، بعد فردگرایی رسیده، ستون اصلا کلا خیمه لیبرالیسم بر اساس مهار قدرت از ابتدا، یعنی اگر شما مهمترین عنصر لیبرالیسم مهار قدرت و بعد توزیع قدرت، بعد بعد رسمیت شناختن فرد و حق مالکیت خصوصی و خلاصه خیلی. حالا لیبرالیسم، نئولیبرالیسم روی این اصول چه بنا کرده؟ روی این اصول گفته که آقا ما در لیبرالیسم کلاسیک یه وقتایی دولت شکست میخوره و ببخشید بازار شکست میخوره و دولتی که باید وارد بشه یه چیزایی رو، یه سری اصلاحاتی رو انجام بده، یه جاهایی دخالت کنه و غیره. خب این نئولیبرالیسم در همون کانتکست تاریخی که خدمتتون عرض کردم به چه شکلی در آمد؟ من این رو هم من بگم که وقتی داریم راجع به کلی ها، یعنی اون مفهوم کلی لیبرالیسم صحبت میکنیم، باید این هم در نظر داشته باشیم که این در جاهای مختلف دنیا متفاوت فهمیده شده و در طول تاریخ باز در همون جاها متفاوت فهمیده شده. و مثلا امروز اگر شما در امریکا بگید یه فردی لیبراله، تلقیشون اینه که شما از طرف چپه. توی فرانسه یه معنی دیگری داره، توی انگلیسی یه معنی دیگری داره همین امروز. حالا اگه تو تاریخ عقب بریم دوباره اینها متفاوته. در مورد نئولیبرالیسم هم از ابتدا همینطور بوده، یعنی از همون اول که اینها گرده‌ای داشتن و جمع شدن بین اون لیپمنی که از امریکا آمده بود و این که از بنیانگذارش که از آلمان آمده بود و دو بزرگواری که از اتریش آمده بودن، بین اینها و بعد حالا دیگرانی هم به این جمع افزوده شدن، اینا از همون ابتدا خب اختلاف نظرهای اساسی داشتن دیگه. ولی به هر حال روی یه سری اصول اینا اتفاق نظر داشتن و مهمترین این اصول دوباره همین ستونهای لیبرالیسم. حالا در چه صورت ما میتونیم بگیم اصلا یه چیزی ربطی به لیبرالیسم نداره؟ اگر مثلا مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته نشه، اصلا ما راجع به لیبرالیسم صحبت نمی‌کنیم. نو کهنه کلا راجع به لیبرالیسم صحبت نمی‌کنیم. اگر فرد رسمیت شناخته نشه و دوباره راجع به همونطور که فرمودند، الان خب ما مثلا دانمارک و فرانسه و اینها به هر حال میتونیم اونها رو سرمایه داری یا حالا به تعریفی اگر کل ساختار سیاسیشون رو بخوایم بررسی کنیم، میشه گفت که اینها لیبرال هستن یا حالا نو لیبرال هستن. به تعبیری ملاحظه میکنید که همه اونها هم دوباره یه سری اصولی رو اشتراک دارن. مثلا چی؟ مثلا اینکه دولت در قیمت گذاری هیچ دخالتی نداره، همه جا همینه، فنلاند هم همینه، فرانسه هم همینه، خدمتتون عرض کنم که آمریکا هم همینه، انگلیس هم همینه و ایران این نیست. یعنی یه سری اصولی رو ما میخوام بگم که الفبای لیبرالیسم که همه جای دنیا رعایت میشه، پرکتیس هایی که همه جا ضرورت داره، خب در اینجا رعایت نمیشه. این از این نکته. در مورد اما اندازه دولت هم که خدمتتون عرض کردم، اگر اندازه دولت رو بگیریم، حالا اندازه دولت رو اگر منظور من اینجا از دولت قوه مجریه نیست، تقریبا دارم راجع به ادمنستریشن صحبت میکنم، راجع به گورنمنت صحبت، راجع به حکومت داریم اینجا صحبت میکنم. اگر راجع به حکومت صحبت کنیم و راجبش آمارهای بسیار خوشبختانه زیادی هم داریم، ادبیات متعارفی هم تو دنیا وجود داره، همین دنیا، و هر سال هم منتشر میشه، هر سال هم دارن اندازه میگیرن. از نظر دخالت دولت، دولت ایران در اقتصاد، که کاملا دخالت که دارم میگم به نالیبرال ترین حالت ممکنش که نقض مالکیت خصوصی، قیمت گذاری، یعنی دخالت در چیزه و حالا داستانهای دیگه که من دوباره واردش نمیشم، یکی از بزرگترین دولت‌ها رو داریم و یکی از مداخله گرترین دولت‌ها رو داریم. یعنی با این امتیازهایی که امروز دولت داره، مثلا خود روسیه یه زمان شوروی شاید نباشیم، ولی مثلا چکسلواکی حتما هستیم، یا احتمالا نمیدونم از جمهوری‌های نزدیکتر به شوروی حتما هست. و حالا من یه آمار خیلی خلاصه خدمتتون عرض کنم، سهم کنترل دولت ایران از اقتصاد ایران، از سهم دولت کمونیست چین از اقتصاد چین بیشتره، نه فقط بیشتره که مثلا نزدیک به دو برابر. و این رو هم حالا قضاوتش رو به عهده خودتون میذارم، یعنی شما ببینید اگر مثلا در مورد صندوق‌های بازنشستگی که تو این آمار 17% و 13% و 19% اینا که بمانه، خود این آمارا محل بحث، یعنی خود همین آمار هم نتیجه یه سری ژیمناستیک حسابداری و حالا نمیدونم اسمش رو واقعا چه باید گذاشت، ولی قطعا ژیمناستیک بحث یه بخشش هست. این حتما به هر حال خود این آمار هم محل بحثه، ولی حالا اینی که کلن شما ببینید که ما صندوق‌های بازنشستگی رو مدیرانش رو کیا تعیین میکنن، مدیرانش در دولت منصوب میشن، حتی اسم اینها اعلام نمیشه، یعنی بیمه گذاران کسانی که توی چیز دارن، حالا نظام، بعد این نکته جالبیست، اصلا نظام بازنشستگی ما چه نظامی؟ اینا هم دوباره به راحتی قابل تشخیص، نظام بازنشستگی و نظام بیسمارکیه، نظام قرن 19 همیست که در همون آلمان، یعنی همون جایی که پیشا نولیبرالیزم، یعنی در اوج دور، یعنی بعد از جنگ جهانی اول و زمان ویلهلم و آقای بیسمارک و اونجا چیز شده، اون سیستم پی از یو گوه که هنوز هم هست و همه جای دنیا این سیستم ور افتاده، چیزهای دیگری رو جایگزینش کردن، تو ایران هنوز هم همون مسیر رو داریم میریم. خب بارها ما با مسئولین صحبت کردیم، حالا داستانش مفصله، ولی خب میگم مردم ایران حتی نمیدونن مسئولان اون بنگاه ها کیان، یعنی در دولت منصوب میشن و اسمشون هم منتشر نمیشه هرگز، و بعد اونجا خب یه سری راند، حالا این آیا حکومتی هست یا نیست قضاوت بشه، حالا این که تو اون آمار میاد و نمیاد دیگه داستان دیگه است.
سوال سومی که من میخوام مطرح کنم، با توجه به مشکلات فعلی که خب از منظر خودتون تو وضعیت فعلی اقتصاد ایران میبینید، راهکار برون رفت از این وضعیت رو تو چی میبینید؟
من در بودم واقعا این سوال رو مطرح نکنید. از این هست که این انقدر این سوال گله گشادیه، راهکار برون رفت و اینها، که داستان میشه. حالا من اشاراتی بهش خواهم کرد، حالا مشخصا در همین حوزه خودسازی. من یه چند تا کامنت بذارم رو حرفای محمد عزیز و نظرم بگم. ببین من سعی کردم تاکید کنم که اندازه دولت رو دارم از زاویه یه تعریف خیلی مشخصی، هزینه های عمومی از جی دی پی دارم راجبش بخوام بگم، و این شاخص به ویژه برای من مهمه، دقیقا از اون حیث که تأثیر مستقیمی روی، چنان که گفتم، روی سوشال سرویس ها میذاره، روی خدمات اجتماعی، یعنی روی سازوکار دیگری که مشخصا ما باش لیبرالیسم رو تعریف میکنیم، یعنی حمایت زدایی ها، یعنی گاورمنت نولیبرال، گاورمنت چیزی که گام به گام کلی هم فلسفه راجبش هست دیگه، که چرا دولت اساسا هیچ وظیفه‌ای در قبال تأمین خدمات اجتماعی به جامعه نداره، اینها رو باید تبدیل کرد به کالاهای خصوصی، هر یک از شهروندان هم خودشون باید بگردن و بدون، و این کالاهای خصوصی رو حالا اسمش آموزش یا بهداشت یا مسکن یا هر چیز دیگه رو تأمین بکنن. یعنی ما نولیبرالیزم رو یکی از سویه ها، یکی از ابعاد نولیبرالیزم با حمایت زدایی هاش میفهمیم، فلسفه‌ش هم به جای خود اگه لازم شد میتونیم راجبش صحبت بکنیم، و این حمایت زدایی رو هم باید به اتکای سازوکار اول، یعنی کوچک سازی دولت، از حیث کاهش هزینه های عمومی از جی دی پی بفهمیم. یعنی این یک چارچوب نظری مشخص که حالا میشه سرش انقلت کرد، حالا میشه سرش سخن گفت. بنابراین من اتفاقا مشخصا از گاورمنت دارم حرف میزنم، نه از استیت. ما سر استیت احتمالاً یه ذره به هم نزدیک، یه ذره که به هم نزدیک میشیم، چون ساختار استیت در ایران خیلی گنده تر، خیلی مخوف تر، خیلی ترسناک تر، خیلی فاسد تر ساختار گاورمنت. یعنی فرقشون چیه دیگه؟ همه دوستان میدونن دیگه تفاوت استیت و گاورمنت. استیت یعنی اون کل نظام حاکمیتی، وقتی گاورمنت حرف میزنیم مشخصا دم و دستگاه اجرایی داریم سخن میگیم. الان یه شکاف خیلی گنده‌ای بین استیت و گاورمنت به صورت مشخص در ایران وجود داره، ولی خوشمون بیاد و بعد اون بیاد، بار اصلی خدمات اجتماعی در ایران بر دوش گاورمنت، و وقتی از پیشروی سیاست های نولیبرالیستی به مساوی حمایت زدایی حرف بزنیم، اینجاست که ماجرای کوچکسازی دولت از چشم اون شاخصی که خدمتون عرض کردم کارش هزینه‌آوری اهمیت پیدا کنه. این یه نکته. نکته دوم، ادعای دوستم آقای ماشینچیان اینه که ببینید لیبرالیزم کلاسیک دست کم یک الفبایی داره، کلمه تعبیر خوبی هم به کار بود، یعنی اول الف و بعد ب و جیم، یعنی یه اصولی داره و این اصول هم اصول 1-2-3-4 هست، یعنی اگر در گام اول شما آزادی فردی نداشته باشید، در گام دوم مالکیت به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی نداشته باشید الی آخر، دیگه نمیتونید با من از لیبرالیسم اینو حرف بزنید. اینو کجاش مثلا در ایران امروز تحقق پیدا کرده، یا چقدر فاکتور آزادی های فردی ما داریم، چقدر نمیدونم فاکتور به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی داریم و غیره و غیره. دقیقاً بس باز همین جاست در بحث تفاوت لیبرالیسم کلاسیک و نو لیبرالیسم. در نو لیبرالیسم مثلا شما از هر کجا میتونید شروع کنید، یعنی به تعبیر درست‌تر نو لیبرالیسم فاقد الفباست، یعنی 1-2-3 الی آخر. هایک توی مصاحبه خیلی معروفی که همتون هم شنیدید توی شیلی بعد از ماجرای کودتای چیز باش کرده بودن، کودتای آقای پینوشه باش کرده بودن، به صراحت گفته بود که من یک دیکتاتوری لیبرال رو به یک دموکراسی غیر لیبرال ترجیح میدم. جمله خیلی خیلی نقل شده ای هم هست از آقای هایک، حالا کلی حرفای دیگه هم زده بود. حالا همین یه جمله شو یه لحظه بیاد بهش فکر بکنیم. ترجیح دیکتاتوری دیکتاتوری لیبرال به یک دموکراسی غیر لیبرال، اونم دقیقا در وضعیت مثلا شیلی بعد از کودتا که با هر معیار لیبرالیسم کلاسیکی شما بخواید تحلیلش بکنید بویی از لیبرالیسم کلاسیک نبرده، اما آزادی های فردی شروع بکنید تا نمیدونم همون مهار قدرت بخواید ازش حرف بزنید یا هر چیزی دیگه شبیه این. ولی اتفاقا برای کسی مثل هایک در مقام پیشوای یا یکی از پیشوای به هر حال تفکر نو لیبرال یا بازارگرا یا هر اسمی که شما روش میذارید، دقیقاً مسئله بر سر چی بود؟ این که این دیکتاتوری لیبرال رو اتفاقا داره راهش رو درست میره. چرا؟ به دلیل دقیقا اتخاذ سیاست های مشخص اقتصادی که لزوما مستلزم این نیست که دیگر شروط لیبرالیسم کلاسیک توش محقق شده باشه. شما میتونید خودسازی شروع بکنید بدون اینکه کمینه ترین فرض بکنید که آزادی فردی توش وجود داشته باشه، یا چه میدونم آزادی رسانه ها توش وجود داشته باشه، یا آزادی احزاب توش وجود داشته باشه، یک دموکراسی درش وجود داشته باشه. برای همین هم هست که اساساً نو لیبرالیسم رو من در دل و در مختصات نوع خاصی از اقتصاد سیاسی ها میفهمم. وقتی سیاست های نو لیبرالیستی با این تعریفی که من ازش صحبت کردم در جایی در اقتصاد سیاسی مثل ایران شروع میکنه به پیاده سازی، آدم خیلی نباید باهوش باشه، خیلی نباید عقلش کار بکنه تا بتونه پیشا پیش حد بزنه که درون این نوع خاصه از موازنه قوا، درون این در واقع آرایش سیاسی، درون این دولت خودسازی ها و دیگر سیاست ها به چیزی کمتر از همین فسادی که بهش دامن زدن دامن نمی زدن. چی دارم میگم؟ از این دارم حرف میزنم که مسئله خودسازی، حالا بعد از این صحبت اخیری هم که آقای غنی‌نژاد هم کرد یه ذره الان احتمالاً ذهن خودمونم روشن‌تره دیگه، گرچه چون که میدونید خیلی از دوستان خود آقای غنی‌نژاد هم باش موافق نیستن تز توقف خودسازی. اتفاقا خود ایشون هم فهمید که این خودسازی ها درون این اقتصاد سیاسی با این موازنه قوا تو این فساد سیاسی که این جامعه درگیرشه به هیچ چیز منجر نخواهد شد جز توزیع رانت ها بین خودی ها، یعنی یک عده ای از قبل این واگذاری ها برای خودشون حیات خلوت هایی می سازن و درش عملا به همین فاجعه‌ای دامن میزنن که دامن زدن. اما این البته موضع کسی مثل آقای غنی‌نژاد موضع کل بازارگرایان ایرانی نیست، خیلی متقاعد اتفاقا درون همین مختصات قدرت جمهوری اسلامی اتفاقا باید همچنان به خوی سازی ها ادامه داد. حالا ببینیم تهش چی میشه، حالا میشه به این داستان برگشت و حالا با تفصیل بیشتری ازش سخن گفت. چیزی که میخوام بگم، چیزی که میخوام در واقع ازش حرف بزنم اینه، نو لیبرالیسم برخلاف لیبرالیسم کلاسیک واجد اصول سلسله مراتبی یا همون الفبا نیست. شما این سیاست ها رو میتونید از هر کجا آغاز بکنید، یعنی خودسازی، منهای آزادسازی، آزادسازی، منهای مقررات زدایی و غیره و غیره. و دقیقا همین هم هست که ورژن های متفاوتی از نو لیبرالیسم در مقیاس جهانی تولید کرده. این نکته دوم که بسیار بسیار به نظرم در بحث ما مهمه و میشه بهش بازگشت. برای اینکه در واقع پرسش دوستان رو هم من زمین نگذاشته باشم، راهکار و اینها، باز در همین حوزه خودسازی از شما اجازه میخوام که خیلی مختصر، خیلی مختصر فهم خودم رو عرض کنم. ببینید خودسازی ها با یک کلیشه شروع میشن، یک کلیشه پایه‌ای دارن دیگه، که بنگاه های دولتی تحت هر شرایطی بنگاه های ناکار آمدن. یعنی امکان نداره که شما از خودسازی حرف بزنید، دفاع بکنید و با این کلیشه مواجه نباشید. این مفروض پایه هر شکلی از خودسازی در هر کجای دنیاست. به نظرم با خود این مفروض و با زیر سوال بردن خود این مفروض باید شروع کرد. اتفاقا میتوان نشان داد در همین اقتصاد ایران، اتفاقا هم من با مورد هپکو کار دارم، موردی که آخرین آخرین مورده نه اساس این که تنها مورده، اتفاقا میشود نشون داد که بنگاه‌های دولتی برخلاف کلیشه نولیبرال ها دیگه اینقدر تکرارش کردن که رسما به کامن سنس تبدیل شده، میتوان نشون داد که بسیاری از بنگاه‌های دولتی در وضعیت مالکیت و مدیریت دولتی بسیار بهتر عمل کرده. اجزم همین هپوی خودمون با عدد و رقم و فکت و اینا میشه توضیح داد. در جریان توضیحات چیزا من پیشاپیش هستم، توضیحاتی که در واقع دوستان ما اعلام کردن. یه دقیقه که نمیدونم این با رانت دولت داره میشد و نمیدونم چون مرزا بسته بود کالای خارجی وارد نمیشد اینا میتونستن بفروشن و نمیدونم غیره و غیره و غیره، که همه اینها رو با یه مطالعه دقیق تجربه که تو همیسه حتی تا چیزش هم اینجا آوردم اگه لازم بشه بسرطم بکشم که با هم بررسی کنیم، تا ترازنامه‌های مالی سال 84, 85 و 86 هپکو رو. اولین داستان اینه که اتفاقا بسیاری از بنگاه‌های دولتی در وضعیت مالکیت و مدیریت دولتی دارن درست اتفاقا کار میکنن و خودسازی اولین ضربه برای فروپاشی این هاست. برابر این به نظرم اولین گامی که باید برداشت یه ذره شکوندن این کلیشه هست که آقا الا و بلا پای دولت که بیاد وسط ناکارآمدی میاد وسط، نمیدونم پرسنل انگیزه ندارن، نمیدونم چون از دولت هر یه بودجه میگیرن دیگه فلان و بهمان اینا. اتفاقا این یه نکته اوله. و نکته دوم که یه ذره شاید بیشتر از جنسی جور آلترناتیو یا چیزی شبیه این باشه، اینه که من به صراحت از اجتماعی سازی مالکیت و مدیریت بنگاه ها دفاع میکنم. حالا این تز باید بحث بشه، باید راجبش صحبت بشه. آمدانه نگفتم اشتراکی سازی که یه ذره وحشت نکنم دوستان رو، بیش محمد وحشت نکنه از مثلا مالکیت اشتراکی و اینا، اجتماعی سازی یکمی گوگولی تره دیگه اسمش، و میشود نشون داد که چگونه با چه ساز و کاری از مصادیق موفق جهانیش تا دیگر مصادیق که هم مالکیت رو یعنی مسئله سهام رو و هم مدیریت رو از هیئت مدیره و مدیر عامل رو میتوان با واگذاری به خود ذینفعان بیواسطه یعنی کارمندان و کارگران خود اون بنگاه ها اتفاقا هم به کارآمدی مشخص تری رسوند و هم به همه دیگر اهدافی که ظاهرا همه اشکال خودسازی دنبالشن. بنابراین من فکر میکنم که مسئله عمده ما دامن زدن به بحثی است به نام اجتماعی سازی مالکیت. اگر هفت تپه یک اهمیت فقط داشته باشه در تاریخ معاصر ایران، به نظرم این اهمیت دقیقا از این حیثه که باب بحث اداره شورایی رو باز کرد، یعنی اصلا فتح باب کرد که این جرأت رو پیدا بکنن که راجع به موضوع حرف بزنن. فکر نکنن که سازوکارهای خصوصی سازی تنها سازوکار ممکن برای مثلا نجات بنگاه‌های در معرض یه سیزنی دیگه ببخشید در معرض ورشکستگی هم. بنظرم این اهمیت بسیار تعیین کننده یه فضایی باز شده بعد از هفته حتی در بین خود نیروهای حالا عدالت خواه یا چپ یا هرچی شما اسمشون میذارید که راجبه خود شرایط امکان مسئله اداره شورایی یا اجتماعی سازی مالکیت و مدیریت بنگاه ها صحبت بکنن. من به نظرم میرسه که با الهام از بسیاری از تجربه موفق جهانی، حالا چه در آلمان حتی، چه در اسپانیا، چه در آرژانتین و به ویژه در آمریکای لاتین و خیلی تجربه دیگه، و با تبدیل این به یک بحث عمومی میتوان فاز در واقع اجتماعی سازی مالکیت مدیریت بنگاه ها رو به مسابقه یک آلترناتیو در برابر خصوصی سازی ها که کارنامه‌شون هم میبینیم باز کرد. مرسی.
خدمت شما عرض کنم که در مورد فرمودند که مخصوصا به اون بخشی از تولید ناخالص ملی اشاره کردن، چون عدد مهمیه و عدد مهمی هست، منتها وقتی بهتر متوجه میشیم که توی کانتکست به قضیه نگاه کنیم، مثلا صندوق‌های بازنشستگی که من مثال زدم به تنهایی یه چیزی بیش از 25% کل بودجه دولته، 25% فقط صندوق بازنشستگی. حالا صندوق بازنشستگی هم میگم، دوباره همش رو نمیگم، یه سری صندوق بازنشستگی مجزا و مستقل داریم، اونا رو من تازه تو این در نظر نگرفتم. لذا اینی که این اندازه اتفاقا خیلی مهمه وقتی که اینها رو چیز کنیم. حالا میگن که بخش اجرایی اشکالی نداره، منتها وقتی میبینیم که بخش اجرایی که راجع بهش صحبت میکنیم، خب ما مثلا نهادهای شبه نظامی ما خود در بخش اجرایی اقتصاد یه نقش فعال و موثری بازی میکنن، یه بخش قابل توجهی از اقتصاد رو اینها در آپریشنش نقش دارن، چه بخش عمرانی رو اگر در نظر بگیریم، چه بخش تجاری رو در نظر بگیریم، چه بخش واردات و صادرات و غیره، حتی همه اینها اینا و همه اینها بودجه عمومی. در نتیجه وقتی که اینا رو، این اعداد رو با هم اضافه میکنیم، میبینیم که همون دقیقاً همین سنجه مهمی که اشاره فرمودن به درستی، سهم دخالت دولت در جی دی پی عدد بسیار بزرگی، یکی از بزرگترین هاست. اما از این بگذریم، برسیم به اون قسمتی که من فکر می‌کنم یه جاهایی اتفاقا ما میتونیم کامپرومایز کنیم، یه جاهایی هم میتونیم همپوشانی داشته باشیم، چون اینجا دیگه راجع به ایده‌آل‌های فکری من که صحبت نمی‌کنم، راجع به نئولیبرالیسم صحبت می‌کنیم. به همونطور که فرمودند، به درستی نئولیبرالیسم خب منعطف و اشکال متنوعی هم داره در دنیا. خب همونطور که تو همین جلسه به توافق رسیدیم، دانمارک و فنلاند و فرانسه و غیره هم اشکالی از نئولیبرالیسم هستند. خب ملاحظه میکنید که اتفاقا سهم دولت از ارائه خدمات اجتماعی در این کشورها بالاست. پس نئولیبرالیسم مشکلی با این موضوع نداره. اتفاقا اصلا نئولیبرالیسم درست شد برای اینکه در مقابل لسفر که توجیه کنه و در واقع بابش رو گشود که برخی از دخالت‌های دولت رو به طور خاص در ارائه خدمات اجتماعی، اینها این یعنی افزونه نئولیبرالیسم و لیبرالیسم کلاسیک اینه دیگه، یه سری دخالت‌های دولت رو توجیه کرد، از اونها دفاع کرد. خب حالا در ایران آیا مثلا ما مخالفتی داریم با این که در یک کشوری که فرض بفرمایید خواب داریم و نمیدونم یه بخشی از هموطنان ما در شرایط خیلی سختی زندگی می‌کنن، یه عده‌ای توی الان چی بهش میگن این چیزایی که بعد از سیل و اینا احتمال هنوز همونجا دارن زندگی میکنن، مثلا آیا ما چی تو کانکس آره زندگی میکنن و شرایط برای اصلا ایرانی‌های عادی، مردم ها، طبقه متوسط ایران هم خوب سخته. حالا توی همچین شرایطی آیا ما میتوانیم در چارچوب نئولیبرالیسم به این نتیجه برسیم که آقا دولت بیاد یه سری خدماتی هم ارائه بکنه، یه تور ایمنی هم برپا بکنه؟ فکر میکنم به راحتی ما میتونیم، یعنی اینجا اختلاف نظر نیست، به راحتی هم میتونیم توافق کنیم. حالا اندازه این تور ایمنی چقدر باشه، تور ایمنی رو کجا برپا کنیم، تو چه ارتفاعی برپا کنیم، راجب اونم هر چقدر که منابع داشتیم، یعنی اینم خیلی دوباره کار ساده ای، اگر منابع داریم این رو بالاتر برپا کنیم که دست بخش بزرگتری از مردم ایران رو بگیریم. یعنی پس الان ملاحظه میکنید که دعوای ما سر ارائه مثلا خدمات بهداشتی نیست، در حوزه مثلا حتی در حوزه آموزش و پرورش هم داستان نداریم. یعنی الان کسی در ایران چیز نیست که دولت همه یه چیزها خصوصا این بودجه آموزش پرورش صفر بشه، نمیدونم اینها رو ساختمانهاشو خراب بکنن. داستان سر این حرفا نیست، داستان سر این است که صرفا من در حد 30 ثانیه این کام به مستاق اشاره کنم، داستان سر این است که دولت در مدیریت اینها نباید مستقیما دخالت داشته باشه. حالا اگر دولت میخواد سابسیدا، اگر میخواد به مردم، اگر فرض اینجوری صورت مسئله رو در نظر بگیریم که مردم بضاعتش رو ندارن فرزندانشون رو بفرستن مدرسه دیگه، خب این یه دغدغه جدی است. آیا ما میتونیم در چارچوب نئولیبرالیسم به این توافق برسیم که آقا از بودجه عمومی این موضوع تامین بشه؟ بله به راحتی میتونیم، هیچ مشکلی ما اینجا نداریم. سر چی دعوا داریم که احتمالاً سر اونم میتونیم به توافق برسیم؟ سر این دعوا داریم که آقا وقتی که دولت رأساً دخالت میکنه در مدیریت اینها، این موضوع تبدیل میشه اینداکترینیشن، تبدیل میشه به چی میگن اینداکترینیشن رو در چیز، اینی که به پرورش سربازسازی، نمیدونم چی اسمشو واقعا بگذاریم، به هر حال این
نظام
به هر حال با آموزش و با اون اهدافی که آموزش و پرورش حامی پروری، نمیدونم هر چی که اسمشو بگذاریم، به هر حال. و نکته دیگر این که میدانیم که دولت در مدیریت اجرایی اینها خیلی هم موفق نیست، بنابراین بحث ما بر سر ارائه این خدمات نیست. چیزی که حالا بر سرش بحث داریم اینه که از اون فرض کنیم بودجه رو تامین کردم، بذاریم برن مردم مدرسه تأسیس کنن و بر سر انتخاب والدین با هم دیگه رقابت کنن و به این ترتیب کیفیتشون رو افزایش بدن، تامینشون میخواد دولتی باشه باش. در مورد بهداشت دوباره همینطور، اگر ما می‌خوایم یه سری خدمات بهداشتی از طریق دولت ارائه بکنیم، چرا؟ به خاطر اینکه اگر ارائه نکنیم یه عده‌ای از شهروندانمون ممکنه سلامتیشون از دست بدن یا بمیرن، یا توی یه همچین شرایط سختی داریم الان زندگی می‌کنیم که می‌کنیم، دوباره می‌تونیم سر این موضوع توافق بشیم. در چارچوب نئولیبرالیسم مشکلی با این موضوع نداریم. حالا در مورد هایک و آقای دکتر غنی‌نژاد، اینها اتفاقا مثال زدن، من هیچ نقضی تو این داستان ها نمیبینم. اتفاقا حرف هایک هم همین بود، یعنی حرفش این بود که شما یه دولت قوی میخواید که یه چارچوبی رو برپا کنه. حالا این دولت قویه این که قرار است این چارچوبی که دوباره میگم اون وقتی راجع به صحبت میکنیم راجع به ارائه همون حداقل های نئولیبرال که دوباره بر ساخته روی پی لیبرال، حالا اگر دولتی میتونه این چارچوب رو بنا، یعنی مهم نیست که اینا به صورت دموکراتیک انتخاب شدن یا نشدن، البته که ترجیح بر این است که به صورت دموکراتیک اینا انتخاب شده باشن، اما حرف های یکی اینه. در نتیجه اگر شما میتونید یه چارچوبی برپا کنید که توش مالکیت خصوصی محترم باشه و نظم نشه، که توش قراردادهای خصوصی و خلاصه مسئولیت و نظام عدالت و خدمت شما عرض بکنم که سایر مثلا اینها رو ارائه بکنه، خب ارائه بکنه. فرمایش آقای غنی‌نژاد هم دوباره با همین چارچوبه، یعنی ایشون هم میگن که آقا ما یه چارچوب میخوایم که اینجا دولت در قیمت گذاری دخالت نکنه. حرف آقای غنی‌نژاد چیه؟ به روشنی نه امروز نه دیروز، از 30 سال پیش تا الان ایشون همین حرفو زده، کانسیستنت هم بوده، هیچ وقت هم حرف دیگری یا متفاوت و متناقضی نگفته. یعنی شما باید یه چارچوبی داشته باشید که حالا میشه این رو در پارادایم نئولیبرال میشه این رو تعریف کرد و میشه روش به توافق رسید که شما یه دولتی داشته باشید که تو قیمت گذاری دخالت نکنه. حالا اونجا اگر این تونستید این رو فراهم بکنید، توی بقیهش مشکلی نیست. حتی عده ای از نئولیبرال ها تا اونجا پیش رفتن که ادعا کردند آقا اصلا مالکیت خیلی هم مهم نیست، اگه شما میخواید مالکیت دولتی داشته باشید داشته باشید، اون چه مهمه فراهم آوردن این فریم ورک. به درستی میفرمایند که در نئولیبرالیسم خیلی منعطف‌تر از لیبرالیسم کلاسیکه، به این معنا که الف و ب و جیم و دالش لازم نیست اونقدر رعایت بشه، حد اقل است، قبول، همین حد اقل رو کافیه که ما داشته باشیم. یعنی مثلا در مورد خصوصی سازی شما میگید، یعنی من فکر میکنم کار رو من دارم اینجوری راحت میکنم، دارم نگاه میکنم تو چیزایی که میتونیم در اونها به توافق برسیم، من یه ذره کوتاه بیام، شما یه ذره کوتاه بیام، من فکر میکنم میتونیم ائتلاف کنیم در این زمینه و اهداف مشترکی رو دنبال کنیم توی همین چارچوب نئولیبرال. و حالا توی این چارچوب مثلا شما میگی که مالکیت شرکت اشتراکی باشه، خب اشتراکی باشه، مادامی که تعرفه شما، من الان یکی نه بزرگترین گمرک دنیا رو داریم، یعنی از نظر مداخله در واردات و صادرات از کره شمالی، از ونزوئلا و از زیمبابوه ما جلوتریم. خب حالا توی همچین چارچوبی شما اینها رو بردید، دخالت دولتی نباشه، این میشه یه چارچوب نئولیبرال. حالا توی این چارچوب نئولیبرال اگه میخواید یه سری خدمات اجتماعی ارائه بدید، ارائه بدید. اگر توی این چارچوب نئولیبرال فکر میکنید که افرادی هستن که میتونن شرکت هفت تپه رو خودشون اداره بکنن، بذارید اداره بکنن. مادامی که شما در قیمت گذاری شکر، یعنی این تعرفه نبندید روی شکر، قیمت شکر برای 70 میلیون نفر برای 80 میلیون نفر 2.5 برابر بشه که 1700 نفر یا 3500 نفر ماهانه مثلا یه حقوقی بتونن دریافت کنن که اینجا سر پا بمونه، مشکل اینجاست. اون چیزی که آقای رنجا گفتن دقیقاً همینه، چیزی که هایک گفته دوباره همینه. میخوام بگم که تمام اینها رو میشود در همین پارادایم نئولیبرال به راحتی توضیح داد و تناقضی هم در کار نیست. وقت دارم
یه
دقیقه. خب حالا من یه شروع کنم توی یه دقیقه تموم بشه، میتونید بریم
قسمت بعد. بدید حالا ان شاء الله از وقت بعد کم می‌کنم چون آقا سلام وقت وقتشون کم شده از بعدی.
نه اوکی ادامه بدید که
الان حقیقتش بحثایی که خب دوستان اگر بحثایی که حالا مطرح شد و وقت نکردن توی زمان ها درانش گفتن و حالا بعد
آلو
من اگر بودم حساب میگرفتن
بله
و حالا اگر بحثی بود که دوستان نتونستن در زمان این مدت که آلوشون قرار شد بحث کنن در برش تو این زمان قبل دیسته قبل هر کدوم از عزیزم افراد روشی در برش بحث کنن. آقای سلامت به خاطر حالا این چند دقیقه که از اول یکم استفاده کردید 6.5 دقیقه تو هر دفعه اشکال نداشته باشه و شما آقای ماشین چینام 10 دقیقه تو هر نوبت
رفقا میتونن مداخله کنن دیگه
بطن.
داریم دیگه بخش
بکنم بخش بعدیش داره
آقای
سلامت. خب باز من چند تا نکته بگم در واکنش به حرفای محمد. خیلی داره لایت پیش میره این گفتگوی امروز. محمد هم مثلا گاردی که اومد، گارد امین اشتراک بریسیم و اوکیه و فلاینه اومد، حسل من که داره سر میره. حالا نمیدونم حسل من چون شوخه میگم. خب عرضم به حضورتون که مسئله این نیست به نظرم، مسئله به گمانم این نیستش که آیا مثلا به نظر محمد ماشینچیان یا موسی قنی‌نژاد یا حسام سلامت یا هر چیز دیگه ای مثلا شما میتونید همچنان در حوزه سیاست های ناظر بر خدمات آموزشی دولت رو همچنان موظف بدونید که خدمات آموزشی رو برای دیگران عرضه بکنی یا نه، اگر لازم شد مثلا هوایی بخشی از محرومان و فرودستان رو داشته باشی یا نه. یعنی مثلا اینجا نظر به نظر من میشه این رو آشتی داد یا به نظر من نمیشه آشتی داد، این محل بحث دست که من نیست. من میخوام بپرسم که دقیقاً سیاست‌های نئولیبرالیستی چون که گفتم به واقع در زمین اقتصاد سیاسی ایران چگونه داره اتفاق میفته و چگونه داره پیش میاد. همون مدرسه‌ای که محمد مثالش رو زد، بازم چند جا دیگه من گفتم یه تکراریه ولی خب حالا یه بار دیگه ببینید، در همین موضوع خدمات آموزشی ما در فاصله 2007 تا 2018 بالاترین شتاب خصوصی مدارس رو در سطح جهانی داشت. شتاب بازم یادآوری کنم، شتاب یعنی اگر نمودارش رو بکشین بالاترین شتاب خصوصی مدارس رو ایران داره اتفاق میفته، گرچه ما هنوزم از میانگین خصوصی یا مدارس خصوصی در جهان پایین تریم. این رو هم باز البته اعزام کرد که نتیجه تاریخه دراز دامن مدارس دولتی در ایرانه، ولی روند رو اگر بخوایم دنبال بکنیم، تحلیل مسیر اگر بخوایم به دست بدیم، شما این بالاترین خصوصی مدارس داره در ایران اتفاق میفته. همین قانون بودجه صنواتی سالانه از امسال دولت موظف کرد، همتون هم داستانش رو شنیدی دیگه چون خیلی هم حاشیه ساز شد، که هر سال 10% از فرصت‌های آموزشی رو از مجرای در واقع خرید خدمات تامین بکنه. اون جمله معروف که آقای خودم یا آقای روحانی هم مطرح کرده بود که اگر دولت خدمات آموزشی رو از بخش خصوصی بخره در قیاس با اینکه خودش تامین بکنه، بسیار براش ارزان‌تر تمام خواهد شد. و بنابراین این اتفاقی که میفته اینه که اگر همه چیز درست پیش بره که خب هزار یک مانع دیده این وسط وجود خواهد داشت، در یه فاصله 10 ساله تمام خدمات آموزشی رو دولت قراره که اگر با برنامه دولت پیش بره، آره اتفاق ممکنه بیفته یا نیفته اونهاش به کنار، من کاری به اونش ندارم، قرار از مجموعه خیلی خدمات آموزشی از بشخصوصی تامین بشه. یعنی اتفاقی که داره میفته، سازوکاری که در جریان اینه. یه نکته دیگه، یه اشاره هم به این اشاره کرد محمد به همین ساختمان مدارس و اینها رو مثلا قرار نیست دولت تخریب بکنه یه چیزی شبیه به این. اتفاقا بازم میدونید دیگه، دولت طبق قوانینی که خود آموزش پرورش مصوب کرده اجازه داره که فضاهای عمومی مدارس دولتی رو تغییر کاربری بده و بخش خصوصی واگذار بکنه. با این اتفاق، انبوهی از این اتفاق در بویژه چند سال اخیر اتفاق افتاد، بخش وسیعی از مثلا همین حیات مدارس و اینها میدونید داره یه تیغی میکشن و از توش 4 تا 5 تا 10 تا مغازه در میارن و مثلا اجاره میدن به بخش خصوصی. اصلا این تغییر کاربری فضا عمومی مدارس اتفاقی است که من مطمئن نیستم در هیچ جای دیگه در دنیا اتفاق افتاده باشه. میگم به انبوهی از این موارد میشود اشاره کرد. اساسا در بحث‌های جهانی آموزش پرورش مسئله بر سر اینه که تا چه پایه باید اتفاقا مدارس واجد فضاهای عمومی برای حالا بازی، سرگرمی، نمیدونم هر چیز شبیه این باشن. کاملا روندی که ما داریم طی می‌کنیم تو نظام آموزش پرورش خودمون کاملا روند عکس این ماجراست. این سازوکارها رو باید توضیح داد و براش جواب روشنی داشت. اینم یه نکته دیگه که به نظرم بسیار بسیار نکته تعیین کننده ای. یه گام دیگه اجازه بدید برداریم جلوتر، یک ور دیگه، یک بود دیگه نولیبرالیزم ورژن ایرانی رو سرش بحث بکنیم. تمرکزمون رو عوض کن، تمرکزمون رو تغییر بدیم، بیایم سمت نیروهای کار. سیاست های نولیبرالیستی در قبال نیروهای کار از چه جنسه؟ چه اتفاقی برای نیروهای کار در یک مختصات، در یک رژیم، در یک اقتصاد سیاسی نولیبرالیستی میفته؟ بازم دست کم به 3 تا سازوکار میشه اشاره کرد و هر 3 تا اینها هم باز میتوان نشون داد که ما با قدرت و جدیت در ایران سالهای اخیر داریم تجربه میکنیم. اولینش بی‌ثبات‌کاریه. خود بی‌ثبات‌کاری هم دست کم 3 تا رکن داره. یعنی ما بی‌ثبات‌کاری ها رو با یک موقتی سازی قراردادها، همین قراردادهای موقتی و داستانهای پرحاشیه‌اش که همتون در جریانش هستید میشناسید. دوم از حیث تسهیل اخراج ها میشناسید. یا اون چیزی که دوستان اسمشو میذارن تعدیل، خود کلمه اخراج تبدیل شدن، کلمه اخراج به تعدیل هم خودش یه بازی در ساعت زبان دیگه، برای که خود اون واقعیت در ساعت زبان شما بپوشونیدش. تسهیل اخراج هاست و سومیش هم در واقع تضعیف قدرت چانه‌زنی یا قدرت مذاکره، قدرت نگوشیت کردن نیروی کار حین انعقاد قرارداد ها. ما هر 3 اینها رو در سال‌های اخیر در ایران با یک روند باز کاملا شتابناک میتونیم ردشون رو بگیریم. یعنی هم نشون بدیم که تا چه پایه نیروی، حالا آماری که خود در واقع معاونت کار وزارت کار اعلام کرده، 85% قراردادها در ایران قراردادهای موقتیه. حالا قرارداد موقتی هم میبینید که انواع و اقسام داره. خب اون دوتا، اون حالا اون فرآیندهای دیگه ازش میگذرم، اون دوتا دیگه رو میگم. اولش که بی‌ثبات‌کاری بود با اون 3 تا رکن. نکته بعدیش ارزانسازی نیروی کار، یعنی کاهش دستمزدها. من باز به زبان آمار ارقام رجوع میکنم. گزارش خود باز مرکز آمار ایران در سال 73-86-92 سهم هزینه نیروی انسانی از قیمت تمام شده کالاها، یا اون چیزی که خود آماری ها اسمشون بزن جبران خدمات مزد و حقوق بگیران، در کارگاه های 60 کارکن به بالا در سال 73 بوده 14%، در سال 86 8% و در سال 92 4%. یعنی باز توی پروسه تاریخی اگر این داستان رو نگاه بکنید، سهم هزینه نیروی انسانی همون دستمزد در هزینه کل از هزینه کل مدام کاسته شده. خب بخشی از این ماجرا رو مثلا میشه به افزایش سهم سرمایه نسبت داد، ولی بخش تعیین کننده از این روند کاهشی سهم دستمزد دقیقا ناظر بر کاهش سهم هزینه نیروی انسانیه. فارغ از اینکه این جمله آخر، فارغ از اینکه باز هم در یک مقیاس تطبیقی جهانی ایران یکی از ارزان‌ترین نیروهای کارانه داره، باز طبق آمار خود IMF که من اینجا دارم شکل تطبیقی با در واقع قیمت ثابت دلار در سال 2011. و اون سومیش هم بگم دیگه مجال نیست بحث کنیم، ولی اگر مجال بود من بهش باز میگردم، تشکل زدایی هاست، بی‌ثبات‌کاری ها، ارزانسازی ها و تشکل زدایی ها. البته حواسم هست که بخش وسیعی از اصلا بخش عمده تشکل زدایی نیروهای کار در ایران رو نه مثلا با ارجاع به یه چیزی مثل نولیبرالیزم که در ارجاع با خود انسداد سیاسی حاکمیت بود توضیح داد، همونجور که به هیچ تشکلی پا نمیده و به تشکل کارگری هم پا نمیده، البته به تشکل کارفرمایی پا میده، حالا این بماند بعدم بهش بر میگرده. بازم از بازم یه ارجاع به هایک بدم، هایک باز راجب چیز اواخر دهه 1970 راجب اقتصاد انگلستان هم جمله اینقدر معروفه دیگه همه تون شنید که همون جمله اقتصاد انگلستان مثل غاز تختلاست ولی اتحادیه کارگری گلوشو گرفتن دارن خفاش میکنن. ببینید به گونه کاملا مشخصی و به زبان تحلیلی به زعم کسی مثل هایک و کلن نولیبرال ها هر شکلی از تشکلیابی نیروهای کار از اون حیثی که قسم انحصار قیمتی ایجاد میکنه که حالا داستانش به کنار، عملا با خود فرایندهای منطق اقتصادی در تضاد قرار میگیره و اساسا توجیهی نداره. به این معنا درون اقتصاد سیاسی نولیبرالیستی تشکل‌ها تشکلیابی سازمانیابی نیروهای کار در قالب اتحادیه یا سندیکا یا هر چیزی شبیه به این اساساً مذمومن و اساساً باید زیرابشون رو زد و باید از سرشون خلاص شد. به نظرم میرسه این یکی از سویه‌هایی است که اتفاقاً نولیبرالیسم در نهایت با خود دموکراسی به مثابه مداخله جمعی سوژه‌ها در روندهای تصمیم گیری از در تضاد در میاد. نقطه.
والله
آقا من دیگه حرف نمیزنم. آقا
ماشین سال بیشتر بشون مخدودیم.
بله من میشینم کنار دیگه.
حالا تیکت. خب خدمت شما عرض میکنم که دست بدم. خدمت شما عرض کنم که در مورد مدارس فرمودید که باید خب یه پاسخ روشنی داشته باشیم و پاسخ روشنه. اتفاقا اگر نگاه کنیم به بودجه آموزش و پرورش در ایران ملاحظه میکنید که در 40 سال گذشته این بودجه بارها به توان رسید، یعنی فقط افزایش پیدا نکرد. در نهایت اما آیا دخالت دولت در حوزه آموزش و پرورش کمتر شده؟ البته که نه، صرفا این که از ارائه خدمات عاجزه، یعنی بعد از اینکه این بودجه به توان رسیده و نگفته نمونه این بودجه صرف چی میشه، 98% صرف دستمزد میشه. پس 40 ساله که ما آموزش پرورش دولتی طبق قانون اساسی و فلان داریم نمیتونن ادامه بدن این موضوع رو. این پاسخ مشخص. حالا که عاجز شدند از ادامه این روند، به هر دستاویزی سعی میکنن که خودشون رو متصل کنن. آیا نمیدونم این حالا به هر دستاویزی
چیز
متوسل بشن داره و در نتیجه که یکی از اینایی که مثلا همین چیز است، واگذاری است، تغییر کاربری است، این هاست که خب حالا آیا این رو میشه در این میشه مصداق نئولیبرالیسم محسوب کرد؟ به باور من نه. گفتم اصلا ما یه جاهایی میتونیم کامپرومایز کنیم، کامپرومایز کردم برای این بود که بتونیم یه توافق اولیه‌ای برسیم از اونجا. و خب الان در سوئد آموزش و پرورش ارزان تقریبا رایگان، دولت هم کوچکترین دخالتی در تصدی این مدرسه ها نداره، صرفا هزینه ها رو داره تامین میکنه، هیچ چیزی رو هم در واقع تغییر کاربری نداره، ساختمان هم قرار نیفته. من ساختمان اشاره به وزارتخونه داشتم، منظورم مدرسه ها نبود. خب ملاحظه میکنید که مشکلی هم وجود نداره، ضمن نگفته نمونه که این رو در دوره معاصر بعد از شکست خوردن مدل قبلی سوئد پیاده کرده. یعنی سوئد قبل از این متصدی دولت بود، به این نتیجه رسیدن که نمیتونن ادامه بدن، رویهشون رو تغییر دادن، الان جور دیگری دارن پیش میره. نئولیبرال هم هست، هیچ مشکلی هم نداره، میتونیم میگم توی پارادایم نئولیبرال. بنابراین هر جایی که دولت ایران به دیوار خورده، هر جایی که با شکست مواجه شده، نمیشه این رو به صورت دل بخواهی مصادره مطلوب کرد بگیم ببینیم که نئولیبرالیسم شکست خورد. الان توی کشوری ما زندگی میکنیم که مردمش توسط یه سری تشکل‌های گروگان گرفته شده. یعنی الان این داستانی که مثلا ما در حوزه بهداشت داریم، تعداد پزشکا بسیار پایینه، متقاضیان پزشکی یعنی تحصیل کردگان پزشکی بالان، متقاضیان با بحران وکیل مواجه هستیم، فارغ التحصیلای حقوق بسیار زیادن، متقاضیای این حوزه هم روز به روز در حال افزایش بودن، کسی نمیتونه وارد بشه، اجازه نمیدن. چرا؟ این همون حرف هایکه، یعنی اون چیزی که هایکی موقعی به صورت نظری بیان کرد ما اینجا به چشم خودمون داریم میبینیم. خب الان این داستانی که سر وکلا، سر پزشکارو دارید، طرف رفته تحصیلی کرده، یعنی میخوام بگم که ما رو نئولیبرالیسمش اصلا مشکلی نداریم، رفته تحصیل کرده، رایگان هم تحصیل کرده، پزشک هم شده و کوالیفاید هم هست، یعنی از همه شرایط لازم برخوردار، حق نداره مطلب تأسیس کنه. حالا این نئولیبرالیسم آیا خب در نتیجهش چی؟ در نتیجهش اینه که هزینه بهداشت در ایران خیلی بالاست، هزینه ویزیت پزشک همواره سعودی بوده، یه عده‌ای درآمدهای چانچنانی دارن. حالا این رو بعد ما مثلا چیز می‌کنیم، واقعا آره من قبول دارم اینا گفته نمونه. در مورد تشکل‌های کارگری هم که الان ملاحظه می‌کنی، یه شرکتی همون هپو که شما مثال زدید با درآمد متوسط بالای 4 میلیون تومان برای کارگر، اینها خب دوباره دولتی شدن، حرفشون رو به کرسی نشوندن. حرف اینها ضمناً چیه؟ یعنی ما وقتی که راجع به حقوق کار و کارگر و اینها صحبت می‌کنیم، کافیه ببینیم از هر فعال اقتصادی شما بپرسید این داستان تعدیل نیرو چه ماجرایی، بگذاریم که در خصوصی سازی هم این پیشبینی شده و جلوش گرفته شده، تمام شرکت‌هایی که خصوصی میشن حق ندارن نیروی کارشون رو تعدیل کنن. یکی از معضلات اساسی خصوصی سازی هم اتفاقا همینه، به خاطر اینکه شرکتی رو واگذار میکنن مقدار زیادی نیروی مازاد داره که دوست و آشنا و باجناق و غیره توش هستن، اینا رو کسی نمیتونه تعدیل کنه. اصلا این داستانی که توی هفته پیش داشتیم، من دوباره تکرار میکنم، قبل از اینم گفتم، اینی که اینها قرارداداشون تموم شده بود، حالا میگن موقتی کردن نیروی کار، بله، حالا اما موضوع چیه؟ این موقتی کردن نیروی کار چطور میشه تحلیلش کرد؟ خیلی راحت، آیا چقدر به لیبرالیسم ربط داره؟ موضوع اینجاست که شما توی کشوری زندگی میکنید که نیروی جوان عظیمی داره، یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری داره در دنیا، یکی از بی‌ارزش‌ترین نرخ‌های ارز دنیا رو داره، یه اقتصاد راکد داره در انحصار دولت و نهادهای حاکمیتی. خب در نتیجهش معلومه که نیروی کار ارزش نداره. یعنی این واقعا شیطنت هژمونی نئولیبرال نیست که نیروی کار در ایران بی ارزش. شما دور کشور یه دیواری کشیدید کارگر ایرانی، و الا اگر ما میتونستیم از مزایای نسبی اون در بازار جهانی استفاده کنیم، همونطور که بقیه کشورهایی که شرایط مشابه ما رو داشتن، از کامبوج بگیرید تا برید تا هندوستان تا چین و غیره، اینا توی شرایط مشابهی کارگرانشون درآمدشون افزایش پیدا کرده، وضع زندگی خیلی بهتری پیدا کردن، غیر ذلک. این میشه چارچوب نئولیبرال. حالا چارچوب غیر ضد نئولیبرال چیه؟ این که عرض کردم، یعنی نئولیبرالیسم به هر حال پایش این تجارت جهانی است، یعنی تو این که دیگه چیز داریم، اتفاق نظر داریم، حالا نقاط قوت داره نقاط ضعف داره، راجع به اونها میتونیم بحث کنیم. ولی وقتی شما دور یک کشوری دیواری کشیدید، نیروی کار شما حق رقابت نداره، حق فعالیت نداره، شرایط زمنان بری که من دوستان رو تشویق میکنم به اینکه برید ببینید واقعا شرایط اخراج کردن یه چیز چجوری. از هر کسی که شرکت بالای 60 نفر داره شما بپرسید، اینا یه سری تعداد افرادی هستن که به درد این شرکت نمیخورن، حالا به هر دلیلی ادامه فعالیت اونها هیچ ضرورتی نداره، میان صبح میان میشینن، از بلند میشن میرن، گاهی اوقات همون هم نمیان نمیرن، نمیشه اینا رو نمیشه تعدیل کرد. برید ببینید دادگاه‌هایی که تو وزارت کار تشکیل میشه سر چه داستان‌هایی و چه ماجرایی داره این که شما بخواید یه نفر رو اخراج کنید. مقایسهش بکنید این رو با قانون کاری که تو سوئد دارن، تو فنلاند دارن، یعنی من دوباره با این فرض این رو عرض میکنم که در پارادایم نئولیبرال یعنی ما میتوانیم مثلا چیز چون پذیرفتیم که این فنلاند و سوئد و غیره هم اقتصادهای نئولیبرال دارن دیگه. خب اینا هم دیگه همچین چیز داره. قانون کار سوئد رو نگاه کن، هزار بار از ایران راحت‌تره تعدیل نیروی کار. یعنی این که قراردادی است بین من و شما، با هم دیگه وارد قرارداد میشیم با هم دیگه خارج میشیم. اینطوری نیست. توی نمونه هایی که داشتیم، در نمونه هپو، در نمونه هفت‌تپه و سایر نمونه ها، کارگرا اومدن قرارداداشون تموم شده، از اولش هم هیچ کاری اونجا نداشتن. یه عده ایشون در طول قرارداد تو خونه‌شون می‌نشستن حقوق می‌گرفتن، در همین هفت‌تپه تو خونه‌شون می‌نشستن حقوق می‌گرفت. از همینایی که اتفاقا صدای بسیار بلندی هم دارن، اکتیویست هم هستن و غیره و ذالک. بعد از اینکه یعنی یه مدتی حقوق گرفتن برای کاری که نکردن، قراردادشون تموم شده، با زور و دعوا و لابی و شعار و غیره و ذالک و اینکه ما تشکل نداریم و مظلوم نمایی‌های از این طرف گریه تو اینستاگرام و اینجور چیزا، دوباره این قراردادها رو تمدید کردن. خب دوباره این قراردادها بالاخره تموم میشه. یه شرکتی که حد اکثر 700 تا نه 1700 تا نیرو لازم داره رو، شما خب این شرکت رو با 5000 نفر مجبورش کنید، بعد که تموم شد قراردادشون، ببینید قراردادشون کوتاه مدت شد و بلندترش کنید، دوباره اینها رو تمدید کنید. خب این شرکت عمل یعنی با عقل جور در نمیاد. این شرکت هم هرگز نمیتونه سودآور بشه، هرگز هم نمیتونه رو پای خودش بیسته. حالا اگر ما تصور میکنیم که اجتماعی کردن یا اشتراکی کردن این شرکت این مشکل رو حل خواهد کرد، ببینید ریاضیش کار نمیکنه. شما یه شرکتی رو که نیاز یعنی همین الانش هم همون 1700 نفری هم که داریم صحبت میکنیم، به شرطی 1700 نفر این شرکت لازم داره که به جای کمباین از داس استفاده کنیم. یعنی در اگر بخوایم اینا رو به تکنولوژی 150 سال قبل مجهز کنیم که به جای داس از کمباین استفاده کنن، همون 1700 نفر هم دیگه لازم نداره. خب حالا فکر میکنید اینجوری مشکل حل میشه؟ باور کنید که حل نمیشه. در مورد بنابراین حالا در مورد بی‌ثبات‌کاری و اینها، پاسخ من اینهاست. واقعا ارتباطی به لیبرالیسم نداره. شما یه اقتصاد رکود تورمی دارید در یه اقتصاد راکت که دورش دیواری کشیده شده. در یه همچین مدلی وضع کارگر بهتر نخواهد شد. حالا این رو فکر میکنید چی کار میشه واسش کرد؟ فرض کنیم که اصلا نئولیبرالیسم بعد چی کار میکنید؟ نهایتش میخواییم این کار بکنیم که دولت یه حقوق ماهیان بینا بده دیگه. خب تا کی؟ خلاصه عرض من این است که یک، اینها ارتباط به نئولیبرالیسم نداره. چرا نداره؟ بخواییم که مقایسه کنید با بقیه کشورهای دنیا. پذیرفته این که بخش بزرگی از دنیا، اگر نمیم اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا، با این مدل دارن لیبرالیسم دارن، کجدار و مریض هم که شده. ممکنه در اون کسی که در صدر داره حکومت میکنه به صورت دموکراتیک انتخاب نشده باشه. میگم دیگه طبق همون گفته هایی که به درستی فرمودن، مهم نیست واقعا. یعنی تو همین ایران هم اهمیتی نداره. یعنی اینکه رئیس جمهور با رأی مردمی انتخاب شده نشده فلان، اینا ساند یعنی بحثای بسیار مهم سیاسیه. میخوام بگم تو کانتکستی که ما صحبت میکنیم، اینها فاکتورهای اساسی مهم نیستن. فاکتورهای اساسی مهم چیه؟ اینکه ارتباط شما داشته باشید با دنیا، مالکیت خصوصی و رسمی. خلاص، و هر دولتی که بتواند این فاکتورها رو تأمین کنه به هر ترتیبی که روی کار آمده باشه، از اون چیزی که الان داریم ما بهتر. این از مدل نئولیبرالیسم. سوال چیزی بود که من پاسخ نداده باشم؟
سوالی نبود.
خب حالا من تا اینجا، حالا اگر آی سلامت هم چیز دارن، من اگر وقت اضافه دارم چی میتونم از وقت من
استفاده کنم؟ شما الان ده دقیقه
حرف زده،
10 دقیقه دیگه
وقت دارید. مثلا چون 3 دقیقه 3 دقیقه نصف میکنید که
5 نه آقا قربان مرسی
شد دایر و باتن دیگه من.
خب توی 3 دقیقه فقط میتونم یکی دو تا نکته بگم و اون این که 3 دقیقه شون و اون این که جای دیگه هم دیدم تو آن دیشب محضر عوض شدن فضا، یکی از دوستان که فهمیده بود من قرار با آقای ماشینچیان صحبت بکنم، یه لینک صحبت ایشون رو توی این اکو اقتصاد فرستاده بود که دوستم آقای ماشینچیان کارگرهای همین هفته پر رو متهم کرده بودم به باجگیری و گفته بودی دیگه من یادمه اگه تو یادت نیست چون دیشب دیدم. خب الان یه چیزی از جنس همین که آقا یه مشکارگری که مازادن مازاد، یعنی دیگه اون کارخونه بهشون نیاز نداره، قراردادشون هم تموم شده، هانس صرفا دارن زور میزنن که یه جوری خودشون همچنان در فضای کارخونه نگه دارن و بعد دارن تلاش میکنن که به اصطلاح سهم خواهی بکنن و مالکیت مثلا چه میدونم نیشکر هفت تپه رو به اسم خودشون سند بزنن. خب ببین این حالا فارغ از بقیه داستان ها، اصلا خود این گونه دیدن ماجرای یا رجوع ماجرای خیلی مشخص داریم حرف میزنیم، ببینید اولا که مسئله عمده کارگرانی شکر هفت دپه، یعنی هر کسی که یه ذره توی باغ باشه دیگه ازش خبر داره، قبلن هم سعی صحبت کردی، این مسئله سر موافقات مزدیه. یعنی کار، یعنی خیلی ساده، کارفرما به نیروی کار خودش بدهکاره، اتفاقا به بخش وسیعی از همون نیروی کاری که هنوز واجد قرار دادن و کارفرما تحت هر شرایطی موظفه که موافقات مزدی اونا رو پرداخت بکنه. امروز اصلی ترین بحرانی که ما تو مسئله کارگری داریم دقیقا همین هست دیگه، یعنی حقوقایی که پرداخت نمیشه. حالا اینکه ناگهان شما فضا رو اصلا برگردونی و بگی آقا این اصلا کارگر نیستن، چون حرف ته حرف اینه دیگه، اینا کارگر نیستن، چرا؟ چون قراردادش تموم شده، میخواد زور بزنه بمونه و در واقع تلاش برای اون چیزی که من گفت اسمشو گذاشتم اجتماعی سازی مالکیت رو، که خود محمد ماشینچیان دوست من امروز هم ته ماجرا بود که اوکی و پذیرفتش، اسم اینو بذاری سهم‌خواهی یه مش کمونیست، این حالا من روش اسمی نمیذارم، یعنی اصلا بالا پایین کردن و اصلا صورت مسئله است، یعنی اصلا صورت مسئله این نیست، مسئله خیلی مشخصه. بخشی از کارگران به دلیل حقی که از حقی که به موجب موافقات مزدیشون صاحب شدن طالب یا خواهان این اجتماعی سازی مالکیت و مدیریت بنگاه اقتصادی هم. من تردید ندارم که خود کارگرای هفته پر از امید اسدبیگی بهتر اداره خواهند کرد. من مطمئن نیستم که اهلیتی که، چون یکی کاری که هیئت واگذاری توی خوش‌سازی بود بکنن سنجش اهلیت اون طرف دیگه، من مطمئن نیستم که با چه معیارهایی کسی مثل امید اسدبیگی واجده، به قول خود محمد ماشیچیان در اون صحبتش بچه پولدار تصادفی هم نیست اسمش محمد ماشیچی هم گذاشت بچه پولدار، اصلا نگفت کارآفرین، دقیقا بچه پولدار. اینا دو تا سوژن، دو تا فیگورن، اصلا دو تا منطق اقتصادی میان واجد اهلیتیه که مثلا اسماعیل بخشی و ایکس و ایگرگ و زد واجد اون اهلیت نیستن. مسئله دقیقا اینجاست، از اینجا به بعده که دعوا سیاسی میشه، یعنی نبردی درون مناسبات و قدرت، یعنی شما میخواهی بگی آقا اینا رو بنداز بیرون، اینا کارگرای مازادن، زیاد دارن چیز میکنن، زیاد دارن زر میزنن، زیاد دارن از حق خودشون دارن تخطی میکنن، ولی مسئله کاملا برعکسه، هیچ برو برگردی نداره، که هیچ برو برگردی با هیچ اصلی هم قابل مال کشیدن نیست، که موافقات مزدی خود همین کارگران که هنوز قرارداد دارن میباید پرداخت بشه و در گام بعدی این اجتماعی سازی یا اداره شورایی یا هر چیزی که اسمش هست در واقع از دل خود مطالبات زنده خود نیروهای کاری که دارن تولید ارزش میکنن در بیاد. حالا راجع به این میشه بحث نظری کرد و تو هم میشه به پدر بنیانگذار لیبرالیسم آقای جان لاک هم رجوع کرد، که دقیقاً قائل به این بود که مالکیت یا اون چیزی که مالکیت رو توجیه میکنه خود کاره، یعنی اون کسی که داره از مجرای کار تولید ارزش میکنه میتونه ادعای مالکیت بکنه. همین خط جان لاکی رو هم ادامه بدیم تا امروز بیایم، دقیقاً از مجرای همین که تو هم با خود خواستگاه‌های لیبرالیسم هم جوره، به نظرم میرسه که نیروهای کاری که دارن تولید ارزش میکنن در قبال چه مالکیت و چه مدیریت بنگاه‌های اقتصادی خودشون بیشتر از هر کسی دیگه صاحب حق هستن. مرسی.
خیلی عالی، من فکر کنم که الان موضوع روشن. یک اینکه این فرمایش حسام کاملا درسته به این معنا که اگر کسی کاری کرده و یه مطالبه ای داره به خاطر کاری که انجام داده، خیلی به نظر من، یعنی اگر واقعا این راهبرد کاملا عملیه، مطالبه ای دارن، میتونن سهم اون شرکت رو به اندازه هر چقدر که مطالبه دارن خریداری کنن، مالک بشن و بعد با هم دیگه ادارش کنن، اینا که مشکل سر این حرفا نیست. اما واقعیت چیه در مورد این شرکت هایی که خصوصی شده اند؟ این ادعاها مطرح میشه، ولی من مطالعه کردم و اطلاعات رو بررسی کردم و خوندم و دیدم و صحبت کردم و صورت مسئله این نیست، یعنی این چیزی که میگن صورت مسئله یه بخشش رسما دروغه، به این معنا که اولا مطالبات قبل از خصوصی سازی بیشتر از مطالبات الان بوده، یعنی اون موقع 6 ماه 8 ماه بوده، الان 1 ماه و 3 ماه. دوما این مطالبات، یعنی اصلا رقمش هم اصلا قابل مقایسه با اون موضوع نیست، یه بخش قابل توجهی از این بگذاریم، این رقمو دریافت کرده اند وقتی که تو خونه نشسته بودند، و کاری هم نکردند، صرفا به خاطر اینکه اونجا یه قراردادی داشتن. بعد از اینکه قرارداد تمام شده دوباره درخواستشون چیه؟ تمدید این قرارداد. پس کارگر یعنی فقط از زمانی که خصوصی سازی کلیدش خورده، مثلا در همین هفته به من صرفا به عنوان مستاقی که مطرح شد مشخصا راجع به همین دارم جواب میدم، اینه از زمانی که خصوصی شد تا زمانی که خریدار همون بچه پولدار این شرکت رو تحویل گرفت، 1500 نمیدونم چند نفر به پرسنل این شرکت افزوده شد. یعنی اینا فقط توی همین دوره 6 ماه استخدام شدن، هیچ کاری هم نداشتن، از ابتدا هم هیچ کاری نداشتن، هیچ زحمتی هم نکشیدن. ولی اشکالی نداره، به هر حال یه قراردادی داشتن دیگه. تمام این مقدار چیزا رو هم، مقدار این بدهی ها رو هم دریافت کردن، یعنی همه اینها در شرایطی بودن که تمام معوقه هاشون رو دریافت کردن، ولی بعدش به هر حال ادامه دادن، نشستن گفتن که قراردادای ما باید تمدید بشه و خلاص. واقعیت اینه، یعنی واقعیت اینه که موضوع زیاده خواهی، موضوع زحمت کشیدن و این حرفا نیست. بگذاریم که اونجا حالا این دستبردهایی که زده شده به انبارای شرکت و حالا اینا هم داستانهای دیگریه که خب جای مطرح نمیشه. حالا کل این چیزا میگم دوباره این رو ما حالا ما توی چه کانتکستی داریم صحبت می‌کنیم، راجع به چی داریم حرف می‌زنیم، راجع به نئولیبرالیسم داریم صحبت می‌کنیم که متهم است به این که کارگر رو بی‌ثبات می‌کنه و خیلی راحت کارگر رو لگد می‌ندازه بیرون. یعنی اتهام نئولیبرالیسم اینه دیگه. خب الان همین رو بررسی کنیم، ببینیم توی همین مصداق‌هایی که ما داریم توی هفت تفه‌ها توی هپکوها کارگرا رو بیرون ریخته شدن. هپکو نهایتش چی بود؟ هپکو نهایتش اینکه دوباره دولتی شد. همه کسایی که اونجا به طور متوسط میگم در مثلا 4 میلیون و فلان ندارن، میگم همشون هم هنوز سر کار هستن. شرکت هم تقریبا تعطیل، یعنی شرکت که تولیدی نداره، توی این مدت هم تولیدی نداشته. در هپکو هیچ کس در حال زحمت کشیدن نبوده به خاطر این پولی که بابتش گرفتن، یعنی اینا زحمتی نکشیدن در طول یک سال گذشته، شرکت تعطیل. اونجا یه عده زیادی هستن که چون قرارداد دارن یه پولی میگرفتن. بعد از اینکه قراردادشون هم تمام شده دوباره تو خیابون بودن و در حال بستن خط آهن بودن و در حال این داستان توی هفته به همین ترتیب. یعنی واقعا با وگرنه طبق حالا همون اصول نئولیبرالیسم داستان چی؟ یعنی اگر واقعا صورت مسئله اون چیزیست که فرمودید، پس ما اتفاقا نئولیبرالیسم می‌خوایم. چرا؟ به خاطر اینکه در نئولیبرالیسم کارفرمای نیست، یعنی نه فقط کارفرما، هر کسی نسبت به تعهداتی که داره مسئوله و حاکمیت قانون این رو انفورس می‌کنه و اگر کسی مطالبه‌ای داشته باشه با پس گردنی از طرف مقابل مطالبهش رو دریافت خواهد کرد. این میشه نئولیبرالیسم. پس اتفاقا ما اگر مشکلی داریم می‌خواد اینکه نئولیبرالیسم نداریم بگیم، یا اگر نئولیبرالیسم داشتیم تعدیل کردن این کارگر یه ذره راحت‌تر بود که ملاحظه می‌کنید نیست. و در مورد حالا بچه پولدار و غیره هم من منکر نیستم، در موارد زیادی رانت‌های زیادی توضیح شده و همون هم که عرض کردم دیگه، این داستانی است که از ابتدا هم بوده و هست و ما منتقدشیم، فکر می‌کنم می‌تونید به اتفاق نظر برسید راجع بهش. اینو حالا اگه شما تا جوابی بدید من به نظرم
آره جواب زیاد. خب شما زمانبندیتون چه شکلیه؟
من دقیقا کلن از این
فیلی باستر نکن دیگه جواب
بگم. خب کارگر هپکو از 1800 کارگر امروز رسیده به یه چیز هلوهوش، فکر میکنم حالا آمار دقیقشو ندارم ولی فکر میکنم به یه چیز هلوهوش 500 نفر
700.
خب همین بزرگوار که فرمودن سخته و نمیشه و فلان اینها، بخش وسیعی یه چیزی هلوهوش 60-70 درصد نیروی کار هپکو در این سالها به اشکال مختلف تعدیل شدن، همین از کلمه محمد تعدیل هم استفاده بکنیم، خیلی راحت تر از اون چیزی که شما فکرش میکنید. یا بخش وسیعی از کارگرای هفتپه هم همین اتفاق براشون افتاد. این یه نکته، یعنی اتفاق، یعنی این سازوکاری که خیلی راحت داره اتفاق، با دو تا عدد رقم هم با هم دیگه مقایسه بکنیم معلومه اونجا چه اتفاقی داره میفته. حالا این سازوکارهای اخراج، سازوکارهای قانونی ممکنه نباشه، ولی عملاً سازوکارهاییه که عملاً آنچنان طرف رو تو منگه نمیذارن، عملاً طرف رو آنچنان آچمزش بکنن که دیگه طرف بخش وسیعی از اینا دیگه عملاً عطایش رو به لغایش بخشیدن و عملاً از بنگاه رفتن بیرون. این یه نکته است. یه نکته دیگه ببین محمد یه جوری داره صحبت میکنه از اینها که خب یه دی توی گوه و هفته پا و غیر و غیره دارم پول مفت میگیرم، یعنی کار نمیکنم پول میگیرم. ولی بیا یه جور دیگه به قضیه نگاه بکنیم. بخش عمده کارگرای، حالا این دو تا کارخونه چون خیلی قضیهشون بولد شده بود، کارگرایی که سالهای سال در اینجا در واقع کار کردن، بخشی از این کارگرها حتی کارگرای بینانسلی هن، یعنی مثلا بابای طرف اینجا کار کرده، بابا بزرگ طرف اینجا کار کرده. وقتی از نیشکر هفت اپه داریم حرف میزنیم، از یک کارخونه داریم حرف میزنیم که از اواسط دهه 1340 تا امروز به هر حال سابقه تاریخی داره. یعنی میخوام اینو بگم که خود این روندی که تو ازش تحت عنوان ضرورت تعدیل و اینها داری حرف میزنی، یعنی آقا کارگر بود بندازیم بیرون، ما خیلی بود در یک شرایط با تسهیل سازی بکنیم شرایط اخراج رو، عملا چوبه، حالا من فرض میکنم که گفتی، اگر نگفتی که صورت بندی خود عرض کن، در واقع سوزوندن و کشتن یک سرمایه انسانیه که یه روز و دو روز و یه سال و دو سال به اینجا نرسیده. ببین داستانهاشون هم ما زیاد شنیدیم، عملا هفت تپه بخش وسیعی از سرمایه هفت تپه و دارایی های هفت تپه یا هر بنگاه اقتصادی دیگه‌ای محصول انباشت همین ارزش آفرینی این کارگرا در یه پروسه تاریخیه. یعنی اگر باز این ماجرا رو تاریخی نبینیم و فقط از این حرف بزنیم واقعا در یه سال اخیر اینا خوردن خوابیدن، مثلا انگار طرف خیلی خوشحال بوده که سر کار نمیرفته، خیلی افتخار میکرده که تو خونش میشینه و مثلا خط تولید هپکو داره خاک میخوره و حالا یه حقوق 1.200 یا 4 میلیونی یا هر چیزی که شما میگی داره مثلا مستقیما میاد تو جیبش. مسئله سر اینه که کل این بنگاه و سرمایه‌ش و دارایی‌هاش و یا دست کم بخش وسیعش رو باید در پیوند با سابقه تاریخی خود این کارگران در سازوکارهای ارزش آفرینی فهمید. یعنی طرف به یه تعبیری حق آب و گل داره در اونجا. معلومه که برای کسی مثل من، یه فیگور نمادینه، کسی مثل امید اسد بیگی که یه سال دو سال سر کلش پیدا شده نسبت به کارگری که 20 سال اونجا داره کار میکنه حق تملک بیشتری داره. یعنی برای من مسئله دقیقا از زاویه که مالکیت رو مالکیت جمعی میفهمم، این تملک جمعی دقیقا حق خود این کارگر است. حالا اینکه در یکی دو سال اخیر به دلیل اینکه این بحران دامنگیر شده و فرآیندهای رکود و نمیدونم فلان و اینها این شرکت رو زمین زده و این کارگرها کاری برای انجام ندادن، برای انجام دادن نداشتن و در قبالش حقوق گرفتن، چیزی از اصل مسئله کم نمیکنه. مسئله دقیقا اینه، این چیزی که باقی مونده اسمش هر چی که هست، با خود این چیکار باید کرد و طرف‌های درگیر زینفعان چه حقی در قباله، حالا از کارگران گرفته تا کارفرما گرفته یا هر چیز دیگه، چه حقی در قباله این سرمایه‌ای دارن یا دیگه سرمایه نیست، ثروته، چون راکت دیگه کار نمی‌کنه، ارزش افزایی نمی‌کنه. اینو چجوری باید توضیح کرد؟ حق‌ها رو چگونه باید توضیح کرد و تقسیم کرد؟ یعنی اینجا به نظرم میاد مسئله عمده، گرهگاه اصلی بر سر تعریف سیاسی حقه. چه کسی از طرف این در قبال این ثروت موجود، در قبال این بنگاه موجود حق داره و به چه اعتباری میتونه این حق رو تصاحب بکنه؟
من خیلی کوتاه در حد یک دو دقیقه عرض میکنم. یه نکته این که موضوع سرمایه انسانی در شرکت تعطیله. ببینید اصلا این که یه شرکتی بعد از چند سال وقتی تعطیله ولی هنوز 700 خورده این نفر کارمند داره، این خودش نشون میده که ما چقدر نئولیبرالیستی هستیم دیگه. در مورد اونهایی که تعطیل شده اند هم همشون بعد از اینکه قراردادشون تمام شده و بعد از اینکه تمام موافقه‌هاشون رو دریافت کردن تعدیل شدن، به این تعدیل نشدن دیگه، قراردادی نشدن و نگفتن هم اونها هم باز خیلی هاشون بیش از اون که، یعنی یه مدت زیادی رو کار نکردن و یه در حقوقی گرفتن و غیره. اما در مورد اینکه چقدر حق دارند، من موضوع رو میشه خیلی راحت حلش کرد. اینی که اگر اینها از اگر کارگری میگید نسبت به ماشینالاتی که تولید نداره و زمینی که ارزش نداره و خلاصه یعنی نمیشه تغییر کار بهش نمیشه خلاصه اگر میگید نسبت به این حق داره حرفی نیست، یه بخشی از این رو برید به کارگر، ولی آبی برای کارگر هم گرم نخواهد شد. یعنی اینا دیگه اصول مقدمات اقتصاد. اون چه که کارگر نسبت بهش حق نداره جیب مالیات دهنده بدبخته. یعنی اینی که شما یه شرکتی رو برای 32-33 سال پابرجا نگه دارید به زیان 30 میلیون نفر آدم، بعد به زیان 40 میلیون نفر، بعد به زیان 60 میلیون نفر آدم، اینا همشون مجبور باشن که دائما یعنی کیفیت زندگی اینها به صورت دائمی کاهش پیدا کنه که 1000 نفر مثلا قراره که من عرضم اینه که اون 1700 نفر یه همچین حقی ندارن که ملتی رو گروگان بگیرن. اما موضوع اینجاست که در مورد به هر حال بحث ما الان بر سر این است که آیا یه همچین نظام، یه همچین چارچوب نئولیبرالیه یا نه. در چارچوب نئولیبرال تکلیف معلومه. در چارچوب نئولیبرال وقتی که یه بنگاهی از مزیت نسبی برخوردار نیست با سر زمین میخوره و تعطیل میشه و تعطیل شدن اتفاقا دوباره یکی از اصول نئولیبراله، یعنی یکی از چیزهای بسیار اساسی و مهم ورشکستگی است که در ایران که من عرض کردم هیچ کدوم از نمودهای نئولیبرالیسم رو نداریم، این یکی رو هم نداریم اتفاقا. یعنی امکان ورشکستگی نداریم ما در ایران. حالا چرا ورشکستگی مهمه؟ به خاطر اینکه وقتی اینها با سر میخورن زمین، منابع اینها در حوزه‌های دیگری که توش مزیت نسبی بیشتری دارند مشغول به کار میشه. حالا این رویه نئولیبرال چه فایده‌ای داره؟ فایدهش اینی که چرخ اقتصاد رو به گردش در میاره، فایدهش اینی که شغل ایجاد میکنه، فایدهش اینی که مزایای یعنی سیگنال میده برای به کارآفرین‌ها، نه به بچه پولدارها، به کارآفرین‌ها و به کارگرها، برای اینکه منابع محدود این مملکت رو بهتر به کار بندازه. یعنی نتیجه این رویکرد نئولیبرال اینه. حالا در دنیای نئولیبرال هم نگاه کنید، الان بسیار زیادن شرکت‌های خودروسازی که 1000 برابر پپکو بودند و با سر زمین خوردن و تعطیل شدن و آب از آب تکان نخورده و امروز هم نرخ بیکاریشون به اندازه 1% ما هم نیست. این خیلی موضوع روشن. حالا شما میگی که یه چیزی الان یه بنگاهی مزیت نسبی نداره، سودآور هم نیست، راکد هم هست، حالا چون حق آب و گل داره طرف و چون باباش اینجا کار کرده قبلا، این رو ما باید ایندفینیتلی قراردادش رو تمدید کنیم و از جیب مردم که خودشون زیر فشار هستن هی برداریم و این کار کردیم ها، و این کار برای مدت ها انجام دادیم. مقدار تعداد قابل توجهی از این شرکت ها هیچ وقت سودآور نبودند، از روز اول نبودند. اصلا اون چیزی که اتفاقا به تعبیر دوستمون رویای شاهانه، آقای شاه مملکت رو ملک پدرش میدونست و فکر میکرد که من چنین میکنم چنان میکنم، یه هفت تپه و این کشت و صنعت ها و اینها رو انداخت. از روز اول هم هیچ مزیت نسبی نداشت و نباید هم تأسیس میشد و اینها رو یک روز به حال خودشون راه میکرد با سر زمین میخوردن، هیچ جوری هم جز با تعرفه و به زور از جیب مالیات دهنده بدبخت خرج کردن امکان سرپا موندن هرگز نداشتند. جان چشم
من از جام عذرخواهی میکنم، میتونم 2 دقیقه بیام صحبت کنم اونجا؟
من گفتم اسمتون رو بنویسید. من دیگه
میتونم اسمم رو هم اینجا اعلام
میکنم. آخه ببینید اسامی زیادی الان به من داده شده، من صرفا همجوری از بینش به طور رندوم یکی رو انتخاب میکنم.
اگر میشه اینجوری دموکراسی برگزار کنیم که من بتونم
تو دموکراسی فکر نمی کنم.
نه اون میشه استثناء،
هر اسمی میخواد میشه بزنیم.
آخه گفتم برای همون نظم جلسه که یکم هرج و مرج نشه ما همین کار کردیم که اسمتون رو بنویسید. حالا میان اسمتون رو بنویسید که من اگه نیازی دارم. والا من همین حالا اول یه اصفایی میکنم چون که تازه یکم بس شکل رفته بود آقا نظرم داشت به جای خوب میرسید، ولی داختر اینکه حالا محدودیت زمان دیگه بین پرسش پاسخ حاضرین دیگه ممنون شد. والا من به صورت رندوم چند تا اسم در رو بردم و حالا اولیش آقای مولانوری بود که اگر نیاز بودیم بسیار ایشون هم
بنویسیم
میده که من دوباره اینو میگیم
اسمشون
آره باشه این که در
باید اتناقابل یه جمعی داریم که قدرت بی قدرتان اینه که توی حقیقت سخن بگن. من تون آیه سلامت خیلی چیزای غیر حقیقی گفت، نمیدونم چیشو بگم. آیه سلامت شما میگه اداره کارگاهی کارگاهی که شورای کارگریش میره زنگ میزن به معاون بازرگانی شرکت میگه ببین شماها که حق این کارگرا رو نمیخواید بدید، ما بهشون ندید حق تعدی کارگرا بهشون ندید، با هم اینجا توافق میکنیم فرار ما هوای ما رو داشته باشید، ما این اداره کارگاهی اداره اجتماعیه که میگید. این وضعیتیه توی هفت تپه، من محمد ملانوری نمیگم اینو، اسماعیل محمد ولی رو احتمالاً آیه سلامت میشناسن، توی سایت میدان که آیه سلامت خیلی هم توی شکان مطلب داره تو نوشته تو توییتر اسماعیل محمد ولی میتونید برید ببینید که وقتی در مورد این فایل صوتی میگه، میگه که اینها وضعیت اداره کارگاهی اداره شورایی هفت تپه است، این وضعیت نئولیبرالیه که ساختیم، که اگر همین الان برید توی سایت ایفنا میبینید که تعیین قیمت سیب زمینی، تعیین قیمت شکر همین الان میتونید ببینید، یعنی دقیقا قیمت سیب زمینی رو 500 تومن تعیین کرده دولت، این نئولیبرالیسم ماست. اون وقت دولتی که اینطور کاری رو میکنه که قیمت 1000 تومانی بنزین رو در میاره، قاچاق بنزین رخ میده، اون وقت نمیتونه درآمد داشته باشه، مالیات بگیرد بنزین به خرج بهداشت، محیط زیست، آموزش بکنه. این منطق اقتصاد سیاسی که میگید یک منطق گروگانگیریه که آهای دولت تو ما رو گروگان بگیر، پولمونو بگیر، حقوقمونو بده، این وضعیتشه. در مورد خیلی چیزام شما نگفتید، گفتید که 20 درصد 10 درصد 13 درصد جی به جی دی پی تولید دولت نسبت به تولید ناخالص ملی توسط این نسبت 13 درصد. یه سوال، آیا تو همون قانون بودجه که تصویب میشه به بودجه شرکت‌های دولتی توجه کردید که چنده؟ آیا میدونیم که تولید ناخالص ما حدوداً 11000 میلیارد ریال، اگه من اشتباه نکنم بیشتر یکم 17-18 هزار تا باید باشه. خب اما بودجه اون شرکت‌ها رو اگه نگاه کنید 1200 میلیارد تومان، اگه این 1200 رو به 11000 تقسیم کنید خیلی کوچیکه، ولی اون ریال بود به 17000 تقسیم کنید خیلی کوچیک میشه، ولی وقتی اگه ریال به تومانش رو عوض کنید اون وقت میبینید مثلا 60-70 درصد دو جی دی پی ما توسط همین شرکت‌های دولتیه که نمی‌بینید. آیه سلامت، مسئله ندیدن هاست که مشکل اقتصاد ما، مشکل اقتصاد ما حقیقتیه که شما گفتید حق با کی؟ حق با آزادی افرادی که اگه نباشه وضعیت میشه که امروز ایران ما رو ساخته. دولت در تمامی مسائل زندگی ما دخالت میکنه، آخرش هم چون به هر حال تأمین مالی زندگی ما رو قراره بکنه، آخرش ما کوتا میایم چون دولت که داره خرج ما رو میده.
راجب اون نکته اولی گفته اونو خیلی عادت متوجه نشدم منظور چی بود؟ مگه هیچ وقت مثلا هفت تپه اداره شورایی داشت؟ مگه بگونی شورایی اداره میشد اصلا چان؟ میشه اداره شورایی دیگه. حالا به هر حال فکر میکنم این که دیگه از روز هم روشن‌تره که اداره شورایی از همون اولش هم یه چیز بود، یه حالا اسمشو چی بذاریم، یه شعار یا آرمان یا چیزی، تو آنم صحبت چی کردم که اهمیتی هم اگر داشت از این حیث بود که فضایی باز کرد برای صحبت کردن راجبه این موضوع و پرسیدن از شرایط امکانش. منم امروز و هیچ کس امروز نمیتونه ادعا بکنه که نسخه حاضر آمادهی برای پرسش از اداره شورایی داره که واقعا اداره شورایی چگونه باید انجام بشه و غیره و غیره. اتفاقا من از این حرف زدم و این رو به فال نیک میگیرم که ماجرای هفت تپه این گشودگی رو ایجاد کرد برای پرسیدن. بنابراین اون که یارو به یکی تلفن کرد و میگم چی و اینا رو من نفهمیدم داستانش چی. اما از یه حس حق با توه، نکته دوم حق با توه، از حس اینکه گفتی بله دولت در حوزه تعیین قیمت ها تقریبا در قبال اهم کالاها قیمت گذاری میکنه یا دست کم تلاش میکنه که قیمت گذاری بکنه. حالا فرق از اینکه خیلی وقت بازار راه خودشون میره و کاری به قیمت گذاری های ارزم به حضور شما که بازار نداره. بله آدم از پشت کوه هم که اومده باشه، پشت کوه به معنی که مثلا بی اطلاع از ماجرا باشه، میدونه که ما با دولتی سر کار داریم که اساساً در حوزه قیمت ها تعیین کننده بسیاری از قیمت هاست. ولی خب در خیلی از این حوزه ها هم هست که دولت به رغم تقلاهایی کرده یا تلاشایی کرده نتونسته قیمت گذاری کنه که سرش صحبت کردیم، یعنی تناقض بین قیمت گذاری دستوری و قیمت گذاری بازار. مطمئنن من اونقدر ساده دل نیستم که از قیمت گذاری دستوری بخوام دفاع بکنم. پس روی این حوزه خیلی محل مناقشه و محل بحث ندیم، از حیث تجربی روی این قضیه مشترک. اما یه نکته بسیار تعیین کننده تر، یعنی مسئله آزادی ها در نسبت با ساخت دولت در ایران. همه ما میدونیم که ما یه دولت مداخله گر داریم. مسئله ما با دولت فقط این از این حیث نیست که در حالا اقتصاد دخالت میکنه یا نمیکنه یا چقدر دخالت میکنه. چیزی که خیلی خیلی تعیین کننده تره یا دست کم همپای مداخله اقتصادی دولت مهمه، مداخله سیاسی دولته، مداخله دولت در سیاسته، مداخله دولت در فرهنگه، مداخله دولت در حوزه خصوصیه، مداخله دولت در جامعه مدنیه. مطمئنن مسئله من همین خواهد بود که چگونه باید از مهار دولت صحبت کنیم یا دولت رو چگونه باید مهار کرد. به این معنا من سنت لیبرالیسم کلاسیک رو بسیار جدی میگیرم و فکر میکنم که من و دیگر دوستان چپگرا تا جایی که مسئله مهار دولت، مهار قدرت مداخلگر دولت در همه سوراخ سنبه‌های زندگی ما محل بحثه، باید از سنت لیبرالیسم کلاسیک بی هیچ تعارفی، یعنی بی هیچ پرده پوشی بیاموزیم. این یه نکته است. نکته بعدی، درون خود سنت‌های سوسیالیستی هم شخصاً گرایش من به سنت‌های آنارخوسوسیالیست خیلی نزدیک‌تره. یعنی سنت‌هایی که مشخصاً مسئله‌شون دفاع از یک دولت بزرگ نیست. اگر حالا تو بحث آنارخوسوسیالیستی هم یه چیزایی گفتم دیگه، یه چیزایی بسیار بسیار مقدماتی که اگر هم به چیزی فکر می‌کنم به دوباره بازگشت مثلا مالکیت هفت تپه به دولت یا هر چیزی شبیه به این نیست، بلکه از یه آلترناتیو دیگه دفاع میکنم. بنابراین خلاصه بکنم حرفمو، اگر یک نقطه فقط وجود داشته باشه، فقط اگر یک نقطه وجود داشته باشه که من و کسی مثل محمد ماشینچیان و دوستان مثل شما یک دغدغه واحد داشته باشیم، همینه که دولت رو چگونه باید مهار کرد و چگونه باید در واقع به موازات مهار دولت جامعه رو تقویت کرد. واحد تحلیل من جامعه است یا امر اجتماعیه، و خب اینجاست که باز تفاوت ایجاد میشه بین من و دوستان بازارگرا. واحد تحلیل این دوستان همون اندیویجواله، ولی فارغ از این که من از تقویت جامعه و مشخصا جامعه مدنی حرف میزنم و دوستان حالا از دوباره مسئله فردیت و زندگی فردی و اینجور چیزا، ولی اون نقطه اشتراک ما که چگونه باید افسار زد به این دولت و اونم مشخصا همین دولتی که باش سرکار دارم، جلوه‌هاش هم در زندگی روزمره‌مون داریم میبینیم دیگه. همین داستان قائله امروز، اون قائل امروز فقط یه بخش بسیار کوچیکی از یه دولت فضولیه که میخواد همه جا باشه و همه چیزو بدونه و در همه حوزه ها مداخله بکنه. بنابراین اصل داستان پس برمیگرده به مهار دولت، ولی مسئله من بر سر تقویت جامعه است.
فرد بعدی خانم نجفی هستن، اگر مشکل ندارید فرد
چرا همه از این گوشه میانی؟
بله من هم عجیب بود باید از این میکروفون سرگیره نداریم بشه با اونجا نرسیم.
نباشید. من سوالم از جامعه ماشین چیانه. من برداشتم از صورت بندی به یک معنا سوری شما از بحث نئولیبرالیسم تو اینجا به یک معنا این بودش که شما بحث رو به جای تمرکز روی شیوه های تولید به صورت تعمدی شیفت دادید به سمت شیوه ها و طرق توزیع، به این معنا که خب حالا با صورت بندی خاص شما میگید مسئله چیه؟ دولت منابع کمی داره، منابع دولت محدوده و اگه قرار باشه حالا بیاد این منابع رو تخصیص بده به حوزه خدمات، به حوزه آموزش، به حوزه بهداشت، به حوزه سلامت، منابع وجود نداره. پاسخی که داده میشه خب مشخصه دیگه، منابع محدود چیکار کنی؟ منابع نیست و دولت نمیتونه خدماتی بده. که حالا با این صورت بندی یه جوری نتیجه گیری میشه که منطق نولیبرال، منطق حالا در بحث شما نبود، منطق سرمایه داری مسئله ای نداره با ارائه خدمات، با ورود دولت به بخش خدمات عمومی این محدودیت منابعی که مانعش میشه. من از این میگذرم که بر اساس بحث حالا پیشکسوتان داخلی و خارجی شما اصل خود ورود دولت به این حوزه های اصل ممنوع است که دقیقا بر اساس همون چیزی که شما فرمودید اون مردم، اون مالیات دهندگان در قرار بهشون ظلم بشه، قرار پاروی سرشون گذاشته بشه و به جاش بیاد مثلا به حوزه خدمات عمومی برسه. از این میگذرم و میخوام بگم که بحث اتفاقا جای دیگه است. بحث دقیقا بر سر شیوه تولیدیه که منابع دولت رو، منابع اون تولید کنه دولت به معنای حالا در یک معنا منابع عام اون جامعه رو میاد محدود میکنه، شیوه تولید سرمایه دارانه که آقای سلامت هم اول صحبتشون اشاره کردن که کلن حالا صورتبندی نولیبرال یک صورتبندی مشخص نسبت به مسائل و مشکلات انباشت سرمایه است. یعنی در یک جایی این شیوه مشخص شیوه تولید سرمایه دارانه به بحرانهایی میخوره که نمیتونه بیشتر از این به انباشتش ادامه بده و اینجاست که خب حالا مجبور میشه میاد میرسه به این راه حل های حالا نهگانه و دهگانه و چندگانه و شما از این میگذرید و مسئله شیوه تولید رو یک چیز ثابت، یک چیز فیکس، یک چیز چی میگن ازلی و ابدی میگیرید و حالا به این میرسید که خب مسئله اینه. الان چرا هیچ جز این هستش که مثلا کارگرا رو اخراج کنیم؟ چرا هیچ جز این هستش که خدمات عمومی رو کم کنیم؟ مسئله این نیست. مسئله این که یک تولیدی بخواد رام بشه به نفع یک اقلیتی و با سلب مالکیت از یک اکثریتی مسئله این نیستش. فکر کنم اینو یکم بیشتر توضیح بدید که اون شیوه تولیدی خب اگه قرار همین باشه بله صورت بندی شما نهایتا به جواب میرسه. و
این سوالتون چی بود؟
که اگه بشه یک مقدار بحث رو یکم عمیق‌تر پیگیری کنید، یعنی شما راجع به شیوه تولید اساسا هیچ بحثی نمی‌کنید. شیوه تولید یک چیز مشخص و پیشاپیش تثبیت شده ایه که خب اصلا هیچ خلالی قرار نیست درش وارد بشه. شیوه تولید همواره اینطوریه که قرار یک اکثریتی ازشون نه در مثلا پروسه‌های آموزش و درمان و بهداشت و اینها، در خود پروسه تولید قرار ازشون سلب مالکیت بشه به نفع اینکه سوداوری ایجاد بشه برای اون یک آقایی که در رأس کارخونه مثلا وایساده و اگه براش سوده ایجاد نشه قرار کارخونه تعطیل بشه. این اساس این فرض محل اشکال. سوال دوم اینه که آقای کیوان حریص توی یکی از مقالاتشون یک تناقض به نظرم راهگشایی مطرح میکنن توی خود بحث خصوصی سازی ها، یعنی این موضوع که اساس تمام استدلال کسانی که از خصوصی سازی ها دفاع میکنن اینه که آقا دولت یه دولت مثلا ناکارآمدیه، دولت فاسدیه، دولت رانتیری و و و و این دولت باید در این که بتونه حالا نه اینکه این دولت در این که این جامعه بتونه یک سری بهبودهایی درش ایجاد بشه این دولت بیاد از مالکیت هایی که داره چی میگم به یک معنا دل بکنه بیاد اینو در اختیار بخش خصوصی قرار بده. خب یه تناقضی که مطرح میکنه اینه که آقا این دولت فاسد، این دولت فلان فلان شده واسه چی باید این کارو بکنه؟ شما و پیشکسوتان حالا مثلا 10-20 ساله گذشتهتون که این راه رو مطرح میکردید آیا این یعنی یه چیزیه که هر به وضوح به شفافیت مشخصه توی سیستمی که اینقدر نهادهای موازی داره؟ این آقای مثلا حریص اونجا مطرح میکنه نهادهای انگلی و وجود نهادهای انگلی توی اقتصادی مثل اقتصاد ایران یه بحثی که از روز روشن‌تره. آیا این قابل پیش بینی نبود که آقا اینها قرار بیان چی میگن صاحب این اقتصاد بشن، قرار بشن این مالک اصلی این اقتصاد؟ این بحثی که خب از روز روشن‌تر مگه میشه اینو ندید و اومد مثلا سیاست گذاری اقتصادی کرد؟ در این خصوص اگه توضیح بدید ممنون میشم.
خدمتتون عرض کنم که من برای راحت شدن بحث یه سری محفوظاتی رو ثابت گرفتم دیگه. یعنی الان ما چون اصلا موضوع بحث چه؟ موضوع بحث اینه که تو ایران یه نظام نئولیبرال هست یا نیست. برای اینکه این راجع به این موضوع صحبت بکنیم یه قسمت‌هایی رو ثابت گرفتیم راجع به اون قسمت‌هایی که محل بحثه. و ضمن اینکه چون در چارچوب نئولیبرالیسم صحبت می‌کنیم توافق کردیم که بسیاری از کشورهای دنیا دارن یه سری خدمات دولت در اونها داره یه سری خدمات اجتماعی ارائه میده و در نتیجه این موضوع با نئولیبرالیسم در تناقض نیست. یعنی موضوع الان این نیست که من و پیشکسوتان من چی فکر میکنن، داریم راجع به نئولیبرالیسم صحبت میکنیم که تعریفی داره، جای مختلف منعطف هم هست، جای مختلف دنیا هم فلیورهای مختلفش پیاده شده، داریم راجع به اون صحبت میکنیم. حالا در ایران هم که اصلا چالش ما راجع به اون نبود، برای اینکه میگم موضوع بس راحت تر پیش بره صرفا یه سری چیزایی رو مشترک گرفتیم و کامپرومایز کردیم، گفتیم آقا ببین اصلا بحثمون راجع به چیز نیست، اگر مشکل ما این نیست خدمات بهداشتی رو بگیم بیاد برای راحت شدن بحث، مضاف بر این که میگم مشکلی هم وجود نداره. الان هارد لاینر ها هم در دنیا با توره ایمنی مشکلی نداره، یعنی موضوع من و پیشکسوت های من که هیچی، پیشکسوت های پدر پیشکسوت های اونها هم با توره ایمنی مشکلی نداره. این خیلی داستان چیزی نیست، داستان پیچیده نیست. بنابراین اینطور بعد ضمن حالا در ایران هم که اقتصاد دولتی داریم که همونطور که عرض کردم نهادهای حاکمیتی هستن که بخش عمده اقتصاد رو در انحصار دارند، این اصلا موضوع ما موضوع طبقه استثمارگر یه عده سوج و فلان با من نیست. هیچ مشکلی ندارن آقای آقای نیلی همین هفته پیش چیز کردن. آره آقای عرض کردم اصلا این داستان ما داریم الان راجع به نئولیبرالیسم صحبت میکنیم، یک دو اینکه یعنی صحبت این که این نئولیبرال یعنی راجع به اینکه تو سرای نیلی چی میگذره صحبت نمیکنیم، راجع به نئولیبرال یک دو اینکه آقای نیلی هفته گذشته با آقای کویلان مصاحبه مفصل انجام دادن، الان فکر کنم هفت قسمتش پخش شده، میتونید برید نگاه کنید. تو این هفت قسمت هم میگن من هیچ مخالفتی ندارم، اتفاقا باید شهروندان که مشکل دارن دست اینها گرفته بشه، ما هم هیچ چیزی نداریم و خلاصه باید سیاست ها رو صرفا درست به کار بندازیم و این بحثا. یعنی داستان الان طبیعتا ایشون نیاز به این ندارن که من بخوام موازهشون رو مطرح کنم، ولی همینقدر من اکتفا میکنم که موضوع دغدغه ایشون و نظایر ایشون الان بر اینه که یه جابجایی معکوسی داره اتفاق میفته، یعنی طبقات ضعیف‌تر دارن خرد میشن، طبقه متوسط داره از بین میره، زندگیش رو سخت‌تر میشه و یه تعدادی محدودی دارن این وسط ثروتمند میشن، دارن بارشون رو میبندن و جریان در طول چند دهه گذشته این بوده، واقعیت همینه. من بعید میدونم که ما مثلا چیزی داشته باشیم که یعنی الان مثلا حدس من اینه که ما اتفاق نظر داریم که توزیع ثروت در ایران معکوسه، از فقرا به ثروتمندان نمیدونم خدمات اجتماعی که داره ارائه میشه علیه ضعیف‌ترها به نفع غنی‌ترهاست، یعنی بعد در طول 40 سال داشتن کما بیش همین بوده، قبل از اونم به باور من همین بود، یعنی تفاوت اساسی نداره. بنابراین پس یک با ارائه این خدمات الان مشکلی ندارن، دو مشکل اینجاست.
من یه نکته فقط بگم، فکر می‌کنم تناقض منطقی صحبت محمد عزیز اینه که ببینید پذیرفته بود که یعنی میپذیری که شما میتونید نئولیبرال باشید ولی با مثلا با تور ایمنی یعنی همون دولتی که خدمات اجتماعی به مردم عرضه میکنه هم موافق باشید. این اصلا منطقا غیر ممکنه. یعنی من دست کم هیچ نئولیبرالی رو مثلا چون نئولیبرال ها رو هم میشناسیم دیگه که چیزی راجع به تور ایمنی و از اینجور حرف رو زده باشه، چون آقا این تور ایمنی رو کی باید پهن بکنه؟ دولت باید پهن بکنه یا نهادهای عمومی باید پهن بکنه؟ چجوری باید پهن بکنن؟ خب منابع میخوان، منابع از کجا میارن؟ خب مالیات دیگه در درجه اول. خب مالیات هم که به زعم دوستان دزدیست اصلا، یعنی یکی از اصلی ترین سیاست های نولیبرالیستی کمینه‌سازی مالیات هاست. اصلا فلسفه جان عزیزم چیه؟ مالیات دزدی است اینا رو که شنیدی دیگه از من. رومر کیه؟
نوبل
آن یه رو
نه الان رومر که... لازم نیست آقای غنی نژاد هم گفته یعنی اینو گفته
اب نداره اب نداره ببین اصلا داستان همینه یعنی میگم روی بنیادهای نظریه روی بنیادهای نظریه سنت نولیبرالی مبتنی بر اینه که آقا شما برای اینکه اما آقای میزس خود آقای میزس تا دلتون بخواد سر این بحث کرده که مالی در واقع رشد اقتصادی یک بنگاه باید دوباره به مثابه سرمایه گذاری در بنگاه یعنی برگرده تو بنگاه دولت حق نداره که یه ذره کمتر هرس بخور گوش بده عزیزم خوشه حالا حقیقت این بل کن شعار حقیقت و اینا که حقیقت نه دست من نه دست توه گوش بدیزه عرضم به حضور انور جنابالی که باید دوباره تو بنگاه سرمایه گذاری بشه دولت هیچ حقی برای این نداره که دست به جیب ملت بکنه و این رو به مسابقه مالیات و فلان اینا اصلا داستان همینه داستان بر سر اینه که یا شما باید قائل به یک نظام مالیات بندی باشید که منابع دولت رو تامین بکنه و خب این دولت هم تخصیص بهینه این منابع رو بده و مثلا خدمات اجتماعی عرضه بکنه حالا در قالب آموزش و غیره به طبقات به اصطلاح محرومی که خودشون نمیتونن این فرصت ها رو بخرن در بازار بنابراین شما با یه سیر منطقی سر کار داری که نولیبرالیزم و با تور ایمنی و خدمات اجتماعی و اینجور چیزا اساساً جور در نمیاره مگر اینکه شما اصلا از یه ورژن جدید نولیبرالیز دارید حرف بزنید خب ورژن بامزه یه خوب هم هست میشه سرش 700 راجع به شرط امکانش هم بحث کرد
خب حالا من فقط اضافه میکنم در انتها همونطوری که تو بحث به توافق رسیدیم الان فنلاند و فرانسه و امریکا و انگلیس میگن همشون فلیور های نمونه هایی از نولیبرالیزم هستن ملاحظه میکنید هیچ کدومشون با مالیات گیری مشکلی ندارن طبیعتاً نقله های مختلفی داریم این وسط افرادی هستن که با اصل مالیات گیری مشکل دارن تا یعنی یه طیف وسیعه ولی اگر راجع به نئولیبرالیسم صحبت می‌کنیم نئولیبرالیسم می‌بینیم که توی کشورهای 40% 50% هم مالیات دارن هیچ مشکلی هم با این موضوع ندارن همه خدمات یعنی تمام این کشور اسکاندیناوی کشور اروپایی امریکا همینطوره امریکا هم بیش از نزدیک 40% مالیات دارن و هیچ مشکلی با مالیات ندارن با ارائه خدمات اجتماعی ندارن و اصلا نئولیبرالیزم رو اینها چیز کردن برپا کردن در مقابل لیبرالیزم کلاسیک که یه سری دخالت‌های دولت از همین جنس رو توجیه کنن یعنی اصلا فلسفه راه انداختن قضیه این که حالا میگم اون داستان وسط دعوا وجود داره اختلاف نظرها زیاده ولی به هر حال شکل اجرایی که همین امروز در حال همه دنیا هست همین
این بدبخت مادر مرده پیکتی که این کتاب سرمایه در قرن 21 نوشته بود و خب میدونید دیگه پیشنهاد سیاسیش هم این بود که در واقع همین افزایش مالیات ها و اینجور چیزا داشتن این تیک پارش میکردن بدبخت و سر این که دقیقا پیشنهاد سیاسیش افزایش مالیات هاست ببین من نمیدونم تو از چی داری حرف میزنی به این معنا در مقام آموزه های نولیبرال این که بله در دولت های موجود مالیات میگیرن چون در
و نولیبرال هم هستن
میگیرن بله خیلی دولت ها مالیات میگیرن ولی ما راجع به اتفاقا اینجا باید راجع به آموزه های نولیبرالی صحبت بکنیم یعنی در خواستگاه های نظری نولیبرالیزم اساسا مالیات فرایند همون انباشت سرمایه رو منطق انباشت سرمایه رو کند میکنه یا اساساً از کار میاندازه اصلا چیز میزس چی بود؟ توجیه میزس برای این که بزنه زیرا به مالیات ها رو چی بود؟ که اتفاقاً در نهایت رشدی که هر بنگاه اقتصادی از مجرای سود و اینا حاصل میکنه دوباره باید سرمایه گذاری بشه در بنگاه دلیلی نداره که بخشی از این سود و اینها بره تو جیب دولت این مالیات قسمی مداخله دولته حالا و هر شکلی از مداخله دولت حتی در امور ظاهرا مشروع که دولت یه ذره از پول مثلا بالایی ها رو بگیره خرج پایینی ها بکنه یه ذره مثلا اوضاع بهتر ظاهرا مشروعه دیگه ظاهرا خیلی انسانیه میزس از بیخ و بنیاد اینو میزد و خیلی هم روشن این داستان خیلی روشن این داستان که چگونه در آموزه های نولیبرالی اساسا مالیات جایگاهی نداره اینکه دولت های موجود میگیرن بله چون دولت دستگاه اجرایی و باید مالیات بگیره ما از این دولت ها دقیقاً واسه همینه که سوال من جدی میشه که تا چه حد نئولیبرال اهمیت پیدا میکنه. مطمئناً بین دولت فرض بکنید که فنلاند و دولت آمریکا از حیث سازوکارهای انباشت، از حیث غلظت سازوکارهای نئولیبرالی و از حیث نابرابری بین دهک‌های اقتصادی و خیلی چیزهای دیگه که مستقیماً سیاست نئولیبرالی روش تأثیر میذاره تفاوت هست. اینکه همین ماجرا اینه، بدبختی اینه که همه اینا رو بکنید لیبرالی یک کاسه بکنی، اصلا چیزی نمیتونیم تحلیل بکنیم. همینجاست که باید تفاوت قائل شد، تا چه حد نئولیبرالیه، تا چه حد هر یک از این در واقع جوامع و دولت‌های مطبوع خودشون این سیاست‌ها رو تثبیت کردن.
حالا من در حد یه دقیقه فقط توضیح بدم، این به خاطر اینکه خیلی قضیه روشنه. همونطور که عرض کردم، نئولیبرالیسم یه دولت قوی میخواد که یه سری زیرزمینه‌هایی رو فراهم کنه. اون دولت قوی بدون وجود مالیات نمیتونه سرپا بایسته. اینا بنیان‌های نئولیبرالیسم اصلا از ابتدا تأسیس شد با همین ایده و تناقض وجود نداره. یه ادبیات مفصلی هم وجود داره که مثلا مالیات پیگو رو میتونید سرچ کنید ببینید چه جوریه، که حالا دیگه داستان داره تو جریان اصلی اقتصاد. یه ادبیات خیلی مفصلی داره این قضیه که تا کجا مالیات میتونه افزایش پیدا کنه، بعد از این چقدر پروداکتیویتی کارش پیدا کنه و غیره. حالا داستان مفصله، ولی پیشنهاد میکنم توی بورژوا ما راجبش مطلب داریم، میتونید مطالعه کنید. غیر از اونم که میگم یه چیز خیلی پذیرفته شده است در ادبیات اقتصادی امروز و حالا بر سرش هم بحث‌های مفصلی وجود داره و برندگان نوبل خیلی جدی مثل دیتون و اینها هم روی این موضوع اتفاقا بحث کردن و دغدغه‌شون همین داستانه. در مورد آیه پیکتی هم که خب بنده خود خودش عذرخواهی کرد، اون
کتابشون پس گرفت
کتاب پس نگرفت، گفت تا اطلاع ثانوی و ارائه نسخه بعدی که توش این اشکالات رو برطرف می‌کنم من فعلا میپذیرم اینها رو. دو سه تا پژوهشگرای بانک جهانی مقاله خیلی مهمی نوشتن راجبشون، یه ایده به ایرادای روششناسی گرفتن، یه ایده به اصلا به انتخاب دیتای ایشون و تحلیل‌ها و اینا ایراد گرفتن و ایشون پذیرفت. یعنی آقای پیکتی هم الان بحثی روی این قضیه نداره واقعا.
سیاست چیزش طرف زدیم راجب سیاست مالیاتی،
راجب سیاست مالیاتی، یعنی کلا ایشون یه
سیاست مالیشون پس گرفت،
نه چیزی رو پس نگرفته، ایشون به مواضع قبلیش پافشاری میکنه. منتها اون چه که پیش گذاشت، اون تزی که پیش گذاشت، یه سری ایرادهای اساسی بهش وارد شد و ایشون این ایرادها رو پذیرفته و قراره که برای اونها پاسخی ارائه کنه. این چیزی که آخرین اخبار از داستان آقای پیکتی و حالا مقاله هم هست تو سایت بانک جهانی، میتونید مطالعه کنید. مقاله های دیگه هم هست، منتها بیشتر مقاله های دیگری که هست ایرادهای روش‌شناسی، ولی اون که تو بانک جهانی نشستن دیتا رو گذاشتن جلوشون از ابتدا رفتن.
به عنوان سوال آخر، البته ما خیلی بهتر بود که سوال بیشتری رو مطرح کنیم، ولی خب به خاطر همین اتفاقات امروز یکم تو این زمینه دستمون بسته شد. به عنوان سوال آخر، آقای مرادی اگر تشریف بیارن و پرسن
سوال کفتی جواب داده نمیشه.
گفتم به خاطر شرایط، به خاطر کمبود
زمان.
حالا من پیشنهاد می‌کنم سوالا رو بدید که ما اگر تونستیم بعد بنویسیم جواب بدیم.
یه دونش هم ما جواب ندیم.
ایده
هستن تو سوالام هست، ولی خب من
خواستم اونجا صحبت کنم.
نمره از همون جایی که صبح یکم اذیت شدیم گفتن که
دوباره داریم اذیت.
حالا اگه سلام میتونی به نظرتون دوباره ولی خب بذارید اگر آقای موردی بیاد، حالا اگه کم تو کشید سوال بعدی هم شاید من جمع کنم.
وقت اون میدم به اون آقا که خیلی یاد استش که زد کنه.
بیا ما بیا
من
آره
وقت اون
میدم بس شما دارم. چرا بیان خاموش؟ این کلر خاموشه، یخ میزهید خاموش.
با سلام، من یک دانشجو اقتصاد هستم، ریاضی خوندم در دبیرستان، دغدغه‌مند شدم از سال اول دبیرستان، دلیلش رو هم توضیح میدم.
نه دیگه دلیل تحصیلات سوال.
آره نه خیلی کوتاه. چند سوال نیست، بالواقع چند تا نکته است. اینکه مثلا
20 نفر میخوان سوال بپرسن، شما خواستید فرانی کنید.
میخوام چند تا نکته رو اشاره کنم که احساس میکنم این علم اقتصاد یک مقدار مظلوم واقع شده، مخصوصا در برخورد با نظرات جامعه شناسان، ولواقع جامعه شناسان اینطوری بگم. یکی از نکاتی که بهش اشاره نکردید، گفتید که بخش عمومی در جی دی پی توی ایران یک مقدار کمه. من می‌خواستم این رو مطرح بکنم که 45% درصد بودجه بخش بودجه بخش عمومی فنلاند، 44% آلمان و 43% دانمارک خرج امنیت عمومی میشه، چیزی که ما تو ایران با سربازگیری اجباری تامینش میکنیم. نکته‌ای که قطعا توی تحلیل جی دی پی به حساب نمیاد، 800 هزار سرباز دارن با حقوق 150 هزار تومان کار میکنن. یعنی چی؟ یه تحقیق میدانی دانش آموزی اسمش رو بذارم، 50 تا پاسگاه رو ما توی اطراف تهران وقتی چک میکردیم و دو تا استان، یعنی استان البرز و قزوین هم بود. نکته که اینجا مطرح میشد این بود که یک پاسگاه 6 نفر با 4 میلیون تومان حقوق اداره میشد. بحث اینه که اگر ما بخوایم این امنیت رو با قیمت کف حقوق تأمینش کنیم، این بخشی که شما دارید بهش اشاره میکنید که بخش عمومی خیلی سهم کمی داره، به شدت سرسام‌آور بالا میره. یا بیایم از اون طرف از بخش از بخش عمومی کشورهای مثل فنلاند یا آلمان کمش کنیم، اون عدد از ایران کوچیک‌تر میشه. این نکته رو باید اشاره کنم. دوم این که گفتید ناکارآمدی بنگاه‌های دولتی یک کلیشه است. ببخشید من احساس می‌کنم با مفهوم تخریب خلاق یک مقدار شما آشنا نیستید یا دوست ندارید آشنا باشید. این یک به نظر تقریبا و بالواقع نمیشه ازش اینطوری یاد کرد، که چون مفاهیم اقتصادی توی نیستن که بشه مقایسه کردم. من یه مثالی رو توضیح میدم. بودجه نظامی شوروی 30% بیشتر از بودجه نظامی آمریکا بود و لبه تکنولوژی که اینا در نیروی هواییشون بود. جنگ هایی که در دوران جنگ سرد رخ داد و رویارویی این دو تکنولوژی رو شما یک مقدار بررسی کنید، در کارآمدی این موضوع که بلوک شب با هزینه بیشتر چه پاسخی در برابر بلوک غرب گرفت، چه در جنگ ایران و عراق، چه در جنگ عرب و اسرائیل. فرمودید هپکو در 84 85 86 کارآمد بوده. درآمد سرشار نفتی و بدمستی دولت بهار در بالا بردن بودجه عمرانی رو بهش اشاره نکردید، که اتفاقا جناب آقای احمدی نژاد وقتی بودجه عمرانی بالا میبره، خب تقاضا برای ماشین‌آلات صنعتی بالا میره و قطعا هپکو ترازنامه خوبی رو ثبت میکنه. درباره مالکیت
اشتراکی خوبم همون موقعش هم خیلی درخشان نبود.
درباره مالکیت اشتراکی فرمودید، من این رو بگم که موندراگون بهترین نمونه مالکیت اشتراکی که طیف چپ ازش نام میبره. دوستان عزیز، نیمی از کارگران موندراگون مزد بگیر هستن، نه مالک. یک فلسفه‌ای که به خاطر یک تناقض درونی به جایی میرسه که همون کارگرانی که مالک هستن تصمیم میگیرن که کارگر جدیدی نیاد و مالک بشه. این تئوری جالبیه، یک مقدار نیاز به توضیح داره، به خاطر زیاد توضیحش نمیدم. و اینکه استفاده از فضای آموزشی چطور، اصلا من به اقتصاد علاقه‌مند شدم. فرمودید استفاده از فضای آموزش توسط بخش خصوصی یک مقدار طوری صحبت کردید که انگار جنبه بدی داره. من اینطوری براتون توضیح بدم، من تو سمپاد درس خوندم و خب قطعا توی شهر خودم، من بچه شهریار هستم، دبیرستان دارالعلوم، اونجا ما یه توضیح دادیم آقای مدیر من زبانم خوبه، از بچگی زبان رفتم، بچه‌ها نمیتونن پول بدن و وارد آموزشگاه زبان بشن، من تدریس میکنم، فقط کرایه ماشین من در بیاد. چقدر میشه؟ 50,000 تومان بین 30 نفر تقسیم بشه میشه 1,500 تومان. نکته ای که اینجا بهش برس اینجا دیده نمیشه، بحث اینه وقتی ما از انحصار در آموزش، یکی از بزرگترین ایرادات، خیلی از دانشجویان ما نیازمند پولن، خیلی از دانش آموزان ما نیازمند پولن و حاضرن یک مطلب درسی رو خیلی ارزونتر و با کیفیت بسیار بهتر ارائه بدن. و به خاطر همین موضوع، یعنی که یکی از تلاش‌های من و یکی از خواسته‌های من اتفاقا همینه که استفاده از فضای آموزشی برای بخش خصوصی آزاد بشه. یک مدرسه ما میگفتیم آقا تو رو خدا بذار ما وایسیم اینجا بهتون توضیح میدیم که پول شما رو هم حتی پرداخت میکنیم، ولی به خاطر این مشکل قانونی و توضیحی که شما اجازه ندارید اینجا باقی بمونید، همچین امکانی از یک منطقه سلب میشد. 400 دانش آموزی که میتوانستن به بهترین وجه ممکن و به صورت خیلی ارزون یک آموزش با کیفیت تر رو به ارمغان بیارن. سر همین موضوع هم بود که من شدیداً به ریشه ها و دلایل این موضوع پرداختن و الان اینجا هستن تا این موضوع رو به سمع و نظر شما برسونن. متشکرم.
مرسی. ممنون. آقای سلام. حق داری، واقعا حق داری. بهتر نیست بجایی که جواب من رو بشتم یه نفر، یکی دو نفر دیگه دوستان صحبت بکنم؟
نظر شما
آن کدومش؟ من بگم یا شما بشنم؟ خیر، عرضم به حضورتون که یه نکته این من اصرار کردم که کلیشه ناکارآمدی بنگاه‌های دولتی نمیخوام در برابرش کلیشه دیگه بسازم، کلیشه کارآمدی بنگاه‌های دولتی. مسئله بعد اینه که اتفاقا باید کیس به کیس مشخص به مشخص صحبت کرد که رو چه بنگاهی داریم حرف میزنیم و در قبالش داوری کرد. حرف من خیلی روشن. مورد هپکو هم اوج هپکو همتون میدونید دیگه 70 بود، یعنی جایی بود که اتفاقا جز معدود بنگاه‌های دولتی در ایران بود که رسما با بزرگترین شرکت‌های چیز در سطح جهانی مراوده داشت، با ولوو سوئد، با کاماتسو ژاپن و خیلی شرکت‌های دیگه، حالا به ویژه با آلمان و خیلی کشورهای دیگه. حتی به شکل همزمان خط تولید نوع خاصی از این ماشین‌های سنگین در ولوو سوئد و هپکو ایران استارت خورد. بخش هر سال بخش وسیع از نیروی کار هپکو برای ادامه تحصیل، برای تحصیلات و مهارت آموزی و اینها در واقع چیز میشد، میرفتن به چه سوئد و چه آلمان. یکی از کلیدهای موفقیت هپکو به ویژه در دهه 70، حالا فارغ از اینکه زمینه‌های به اصطلاح توسعه عمرانی دهه 70 هم خب بله بسیار مهمه، مثلا دولت سازندگی و غیره و غیره که اونا رو هم باید لحاظ کرد، یکی از زمینه‌هایی که توضیح میده چرا هپکو داره درست کار میکنه ثبات مدیریتیشه. یکی از چیزهایی که خصوصی سازی تو هپکو پوکوندش دقیقا همین عوض و بدل شدن هر 6 ماه یا یه سال هیئت مدیره و نمیدونم مدیر عاملش بود. بله همه ما میدونیم که هپکو از نیمه دوم دهه 80 به 1001 دلیل به مشکلات زیادی خورده بود. مثلا خود فاکتور تحریم ها اصلا فاکتور کم اهمیتی نیست. عرض کردم خدمتون بخش وسیع از مراودات اقتصادی هپکو از این مبادله‌ای که با شرکت‌های خارجی داشت اساساً شکل گرفته بود یا خیلی فاکتورهای دیگه. مسئله اینه که وقتی شما با یک بنگاه رو به سقوط سرکار دارید، منم اینا میپذیرم، با یک بنگاهی سرکار دارید که داره سقوط میکنه، تولیداتش داره میاد پایین، مشتری دیگه نداره، پروژه‌های عمرانی خوابیده، نمیدونم رقبای خارجی دست سر کله‌شون پیدا شده، چون میدونید خیلی از ماشینالات به ویژه چینی دست دوم وارد شده بود و خب اینا عملاً رقبای ماشینالات هپکو بودن. خلاصه کلام تحت چنین شرایطی اتفاقا یه بنگاه اقتصادی دقیقا کاری که میکنه یه جور بازارایی سازمانی خودشه، نمیدونم به دنبال راه حل میگرده، به دنبال سرمایه گذار میگرده و هر چیزی شبیه به این که اتفاقا بتونه خودش رو در این شرایط متشنج دوباره روپا بکنه، یعنی نجات بده خودش از ورشکستگی. چیزی که اساسا هپکو بعد از خودسازی به واسطه اینکه دست یه عده‌ای افتاده بود که اصلا چیزی نداشتن، عموما دانش مشخصی نداشتن، هپکو رو نمیشناختن و خیلی چیزهای دیگه شبیه اصلا نتونستن هپکو رو نجات بدن. این روایت خود بخش، خود مدیران و خود کارمندان بخش اداری خود هپکوه که یکی از ضعف‌های عمده هپکو این بود که ثبات مدیریتی که بتونه تصمیم‌های روشن برای بازآرایی شرکت در لحظه‌های سخت بگیره و نجات بده هپکو رو. ولی هپکو که داره سقوط می‌کنه به اون دلایل اساساً وجود نداشت. ولی خب این فرمون رفت و جایی که دیگه الان هیچ چیز برای نجات دادن وجود نداره. و آخرین راه حلی هم که بهش رسیدن که دیدید دیگه، یک کنسرسیومی از خود شرکت‌های دولتی سهام هپکو رو بخرن و عملاً خودشون سفارش دهنده به هپکو باشن. یعنی هپکو برسه به بنگاه‌های اقتصادی که مثلا تو زمینه راه و ساختمان و اینها فعالن و به موازات پروژه‌های عمرانی که قرار انجام بدن خودشون از هپکو سفارش بگیرن. یعنی این راه حلیه که امروز خود سازمان خصوصی، حالا دست کم بحثاش هست که تو این ماجرای کنسرسیومی که قرار سهام هپکو رو بخره پیش ببره. خلاصه کنم حرفامو، فکر میکنم یه ذره باید خودمون از شر این همین این کلیشه ها خلاص بکنیم. مقیاس های بسیار وسیع جهانی هم داره، مصداق های جهانی هم داره که این شرکت های دولتی دارن درست عمل میکنن و بعضن در قیاس با شرکت های خصوصی هم کارنامه اقتصادی مثبت داری دارن. میخوام بگم که نسخه پیچیدن این فرایند نسخه پیچی ها رو در قبال فرآیندهای خصوصی بود از شرش خلاص شد. خود فرآیندهای خصوصی هم فقط با یک الگویه و با یک نسخه واحد اتفاق نمیفته. همین یکی از درخشانترین مثالها که بسیار میتونه برای خود ما هم درس آموزه، ماجرای خصوصی بنگاه‌های آلمان شرقی آخرش. آلمان شرقی پس از فروپاشی بود که فکر می‌کنم خود شما هم یک کاری رجوعش کردید. خب این بنگاه‌های آلمان شرقی پس از فروپاشی با یک مارک واگذار شد. این بلوای چیزی که در اومده بود سرش، واگذاری دوم هپکو که آقا به 10 میلیون فروختی و اینها. خب بنگاه‌های چیزش به یک مارک فروختن. اما مسئله بر سر اینه تابع چه شرایطی و با چه ضمانت‌هایی. دست کم سه ضمانت مشخص وجود داشت وقتی دولت داشت واگذار میکرد این بنگاه ها رو با یک مارک به کارفرمای خصوصی. یک، اینکه رشد اقتصادی بنگاه نه از مجرای افزایش قیمت ها رو که از مجرای افزایش بهره‌وری باشه. دوم، کارگران نباید اخراج بشن. تعدیل نیروها منع شده بود اما با چه سازوکارهایی. کار طبعا مسئله و پرسش کارگران مازاد پیش میاد. بنگاه‌هایی که داریم راجبشون صحبت میکنیم ملزم شدن که نیروی کار مازاد خودشون رو آموزش بدن توی پروسه یک و دو ساله که بعد خودشون بتونن به کارفرمای خصوصی کوچیک تبدیل بشن، که خود این بعدها به یکی از قوانین ILO تبدیل شد. و سوم، این که با یک مارک به شما واگذار میکنی برای تحت یه شرط، شرطش سرمایه گذاریه. یعنی بنگاه، یعنی فروش بنگاه با چیز پایین ولی به شرط سرمایه گذاری و با محاسبه مزیت‌های نسبی بنگاه برای رقابت با رقبای خارجی خودش. خب مستلزم چیزه، مستلزم تحلیل‌های مشخصه که فرضاً یه شرکتی مثل هپکو که امروز رقبای خارجیش دارن نابودش میکنن، مزیت‌های نسبیش داره از دست میده، امروز تحت چه شرایطی، با چه برنامه‌ای، با چه اکشن پلنی، با چه دستور کاری میتونه دوباره خودش رقابت پذیر کنه. تمام، آره جنبندی محمدی هم نمیخواد دیگه. حالا راجع دیگر مصادیق یا دیگر شیوه های خصوصی سازی هم میشود حرف زد. یکی از بدبختی هایی که اتفاق افتاد این بود که سازمان خصوصی سازی تنها راهی که و تنها روشی که برای خصوصی سازی به نظرش میرسید همین بود که سهامو واگذار بکنه بدون کمترین برنامه‌ریزی، بدون کمترین خلاقیتی در این شیوه ها. که میگم دست کم در یکی از این مصادیق که عملاً به رایگان واگذار شده بود شما میتونید کارآمدی این شرکت های خصوصی سازی شده رو در آلمان جدید ببینید.
من اصلاحی میکنم خیلی کوتاه در حدی یک دقیقه فقط جواب میدم. اون این که در همین شرکت های آلمانی یه نکته ای من اضافه کنم فرمایشات شما که صحیح فرمایید، ولی یه بخش قابل تر تو فرایند آماده سازی یه سری از این شرکت ها رو تعطیل کرد. اینم باید گفت مضاف بر این که همونطور که فرمودن هر مدلی رو نمیشه عیناً اومد در یک کانتکست دیگری گذاشت. اینی که شما یه شرکت پیشرو خودروساز در آلمان رو میتونید کارگر فنی رو دوباره آموزش بدید برای یه کار دیگری، ولی کسی که با داس نیشکر قطع میکنه رو در شوش اینو یه داستان دیگری است آموزش دادنش برای اینکه بخواد دوباره خودش کارفرما بشه با غیر روزال. و اونم در کسب و کاری که از روز اول هم هیچ مزیت نسبی نداشته و نباید هم اصولا وجود میداشته.
یه جمله فقط، بخش وسیعی از نیروی کار هم هپکو هم هفتپه اتفاقا نیروی متخصصی بودن که گفتم دست حالا به کرات میشه نشونشون داد که بعضا معادله های اینها رو شما تو دیگر بنگاه های اقتصادی ایران نمیتونید پیدا بکنید، به ویژه هپکو. هپکو تو پروژه سرن سوئیس که همون شتاب دهنده معروف بود که خیلی هم سر صدا کرد، در واقع در با همکاری با همین دانشگاه صنعتی شریف در سال، اگر اشتباه نکنم در سال 80 یا 81 پروژه سرن سوئیس رو ساخت که نهایت دقت فنی رو میطلبید. خود ولوو، خود کارمندای و مدیران ولوو که پاشون به هپکو باز شده بود برای سنجش اینکه چه پروژه های مشترکی رو میتونن با هم دیگه مدیریت بکنن، از دانش فنی بچهای هپکو چیز کردن، تعجب کرده بودن. نیروی کار رو به داس و چکش و اینها تقلیلش نباید داد. برای همین هم بود که دقایق پیش از این حرف زدم که این سرمایه انسانی که برای ساخته شدنش دانش و مهارت و تجربه و تاریخ صرف شده رو به صرف سیاست های همین تعدیل مازاد و بندازیم بیرون از شهرشون خلاصیم اینها نمیشه و نباید تقلیل داد. برای همینه که به نظرم بسیار نکته مهمه.
منم حالا در مورد این شرکت ها فقط خدمت عرض کنم که اینها، آره اینها شما فقط همینقدر تصور، یعنی تعارفات و افسانه ها در این مورد ها زیادن. این که شتاب دهنده سرن ساخته خب طبیعتا حقیقت نداره، اینا یه پارتیسیپیشن مدافع بر این که الان این شرکت تولیداتش با ماشینالات دست دوم چینی نمیتونست رقابت کنه، نه از نظر قیمت و نه از نظر کیفیت. علارغم همین، حالا یه سری استانت تبلیغاتی بود که با پول مملکت یه مش آدمی دائم میرفتن سفر خارج این ور اون ور و کیف میکردن و اینا واقعیت ها رو. مضاف بر این که اونجا هپکو چی بوده، ایران خودرو تالبوت بوده، دیگری پژو بوده. خب بیاید ببینید فناوریشون هم ببینید بعد از 40 سال نتیجهش هم ببینید. هپکو رو هم الان همین مسیر رو ما اگر مسیر موفقیت آمیز رو ادامه میدادیم، فکر میکنید 40 سال دیگه اینا چی میساختن؟ فضافیما میساختن؟ یعنی واقعا این یه همچین تصور. آخه توی کشوری که ما 100 تا نمونه داریم و دقیقاً در همین صنعت هپکو، آخه اینا دیگه به نظرم یه مقدار خیال پردازی میشه
دیگه.
یه
طوفان تموم شده باشه که من دوباره عذرخواهی میکنم به خاطر این اتفاقایی که امروز افتاد و باعث شد روند برنامه هم یکم خرابش کنه. تشکر کنم از دارست سلامت کنم
شامونه ها بینید یه الان با شام بدید.